صلوات خرج کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله، روزتون بخیر باشه. خدا رو شکر که امروز تونستیم به وعدمون به درستی وفا کنیم و سر ساعت من در محضر شما باشم. خب تا خانمای دیگه جمع بشم، آره عزیزم که جلسات قبلی بودن، هر مطلبی از جلسه قبلی یادشون میاد و بفرمایین که یه دوره‌ای بشه و یه بحثمون تو ذهنمون بیاد تا انشاءالله من بحث جدیدم رو با هم دیگه شروع کنیم. چی بود بحثای ما؟ خانما کسی بوده جلسات قبلو؟ فقط شما آها، بقیه خانم ها جدید هستن. خیلی خوب، حالا خانمایی که بودن لطفا این طرف یه نفر بود. بله، یعنی در قاعده زندگی اون چه که مهمه انجام وظیفه است. ما آدم های وظیفه مداری باید باشیم، نه نتیجه مدار. که البته علل قاعده معمولاً وظیفه های درست به نتیجه های خوب هم منجر می شود، اما فرض کنیم نشد. حالا ما کوتاهی کردیم، نه ما چون آدم های وظیفه مداری هستیم دیگه کارمون رو انجام دادیم. خب خواهرای دیگه چی یادشونه بفهمی؟ ممنونم، خیلی متشکرم. و احتمالا خانم بعدا صدای ایشون رو نشنیدن. بحث قبلی ما در مورد هفته قبل ما در مورد این بود که ماهای دنیای مطلوبی برای خودمون تصویرسازی کردیم و ترسیم کردیم و معمولا هر اون چه که انجام میدیم برای رسیدن به اون دنیای مطلوبه. از طرفی زندگی های ما اگر معنا نداشته باشه، اون وقت همه بلاهایی که از جهت روحی داره سر ما میاد در دنیای امروز به اینجا رسیدن که به جهت بی‌معنایی یا کم معنایی در زندگی. بنابراین اون چه که مسلمه اینه که کلی ترین چیزی که ما باید به سمتش حرکت کنیم چیه؟ معنای زندگیمونه. معنای زندگی رو چجوری متوجه بشیم، چی هست چی نیست، در جلسه قبل ترش گفتیم وقتی که نگاه میکنیم به قرآن، قرآن رو برق میزنیم و آیاتش رو میخونیم، قواعد دنیا معلوم شده و معنای دنیا معلوم شده، فلسفه زندگی معلومه که چیه و ما باید این دنیا رو، فلسفهش رو بشناسیم تا بتونیم زندگیمون رو در جهت اون فلسفه پیش ببریم. بنابراین وقتی که ما دنیای مطلوبی که برای خودمون میسازیم از اون دنیا معنای زندگیمون فاصله داشته باشه، حالمون بده، یه تعارضه. اما اگر در یک جهت باشن، ما گرچه ممکنه به خیلی از چیزایی که میخواییم نرسیده باشیم ولی حالمون بد نیست. یه مثال، مثلا در بحث دعا کردن، کسانی که آنچه که روایت داریم، کسی که راضی بشه به آنچه که در واقع دعا میکنه، چه خدا بهش بدهد اون چیزی که میخواد، چه ندهدی بنده راضیه. درست شد؟ دنیای مطلوب این آدم چیه؟ اینه که من به عنوان یک بنده درخواستم و از محضر الهی داشته باشم. حالا چون معنای زندگی رو میشناسه، اگر خدا داد الحمدلله، اگر نداد هم الحمدلله. بنابراین آدم آدم ناراضی نیست، چون دنیای مطلوبش و معنای زندگیش در یک جهتن. اما اگر من یه چیزی از خدا خواستم، خیلی هم استغاثه کردم به محضر الهی، نشد، نداد، من اونجوری که فکر میکردم دقیقا میخواد یه چیزی بیاد تو مشتم نیومد، معنای زندگی منم مدل خودمه، اون وقت اینجاست که من چی میشم؟ آشفته میشم، به هم ریخته میشم و میتونم در یک جهت در واقع خلاف معنای واقعی زندگی حرکت کنم. این بحثی کمی بحث سنگینی هست، اما از این به بعد جلو که میریم ممکنه من با کلمه معنای زندگی و دنیای مطلوب مرتب این واژه ها رو از من نشنوید، ولی دقیقا شما دید پیدا میکنید که من اون نقطه‌ای که میخوام بهش برسم چیه و مسیری که برای رسیدن به اون نقطه انتخاب میکنم چه مسیریه. اون نقطه رو میگن معنا، مسیر رو میگن چی؟ دنیای مطلوب. درست شد؟ خب انشاءالله امروز یه بحثی رو میخوام شروع کنم. این البته گرچه که من سعی میکنم مباحثمون جوری باشه که هر کی یه جلسه هم اومد تو یه جلسه استفادهی بکنه، ولی وقتی که مثلا ما 10 جلسه گذشت میتونیم از جلسه اول تا جلسه آخر به همدیگه کاملا زنجیروار متصلش بکنیم. یعنی از یک نگاه شما بحثا کاملا جدا جدا و از نگاه دیگه اینا قابل اتصالن به هم. بحثی رو که امروز من خواهم داشت در دوره قبلیمون روش کار کردیم، منتها یک کمی متفاوت تر من همون بحث رو میخوام داشته باشم، چون بسیار بحث مبنایی، کلیدی و ریشه‌ایه. تا اون بحث رو بهش توجه نکنیم جاهای دیگه گیر میافتیم. از طرفی این از اون موضوعاتیه که خود بنده که سالهای ساله، نمیدونم بگم چند بار این بحث رو در چند جا داشتم، ولی هر بار که خودم میام تدریس میکنم واقعا زاویه های جدیدتری برای خودم ایجاد میشه. این اگه خواهرای باشن که این بحث رو در ترم گذشته این کارگاه های ما بودن باز هم ضرر نکردن، چون از اون بحثاییه که میشه زاویه دید متفاوت رو باهاش داشت. خب زحمت وایت بورد رو کشیدم ولی زحمت ماژیک میارم. خب ببینیم بحث ما چیه، خوب دقت کنیم. من الان یک حرکتی رو انجام میدم، مثلا الان خواهر من از رو صندلی بلند شد، چی کار کرد؟ به این میگن چی؟ یک حرکت، یک فعل، یک عمل، درسته؟ یک عملی رو انجام داد. فکر میکنین چرا از روی صندلی بلند شدن؟ چون یک فکری تو سرشون بود، مثلا این بود که زودتر میخوایم جلسه رو شروع کنیم، الان برم مثلا ماژیک بیارم، تحت یک فکری یک عملی رو انجام دادن، درسته؟ ما معمولا اون چه که در اختیارمونه چیه؟ عمل و فکرمونه. اما دو تا چرخ دیگه هم باعث این حرکت شد، یعنی ما هر فعل، هر رفتاری رو که انجام میدیم 4 جزء داره، شبیه یک ماشینی که 4 تا لاستیک داره. اولین و مهمترین جزئی که در اختیار ماست فعل ماست. کسی ما رو اجبار نمیتونه بکنه از رو صندلی بلند شه، تا من رو پام وای نسم، یعنی هر چی هم میگم خانم لطفا بلند شین، تا نخواین شما بلند نمیشین دیگه، فعل شماست که کاملا در اختیار شماست. دومین چیز که در اختیار منه چیه؟ فکر منه. الان هر کدوم شما، چشاتون با منه، گوشاتونم ظاهرم با منه، اما فکراتون ممکنه هر جایی باشه، ولی میتونین همین الان فکر رو بذارین کنار، بیاین یه جای دیگه و یه فکر دیگه رو داشته باشین، کاملا در اختیارتونه. این دو جزء قابل کنترله. دو جزء دیگه هم داریم که جزء سوم میشه احساس من. احساس من، مثلا خواهر من احساسی که الان داشت حس مسئولیت پذیری بود، بلند شدن رفتن. شاید در شما به هر دلیلی این حس ایجاد نشد، پس شما را به بلند شدن وادار نکرد، درست شد؟ پس احساس یه چیزیه که به تبع مسائل مختلف پیش میاد، ولی خیلی نه که اصلا مثل اون دو جزء دیگه قابل کنترل نیست. متوجه شدین؟ نمیگیم اصلا، ولی نسبت به جزء دو جزء دیگه یه مقدار قابل کنترل بودنش سخت‌تره. جزء چهارم مسائل فیزیولوژیک منه، مثلا مثل هورمون‌ها. اگر شما الان میخواین حس مسئولیت پذیری داشته باشین، یه بخشی از مغز فعال میشه. میخواین تنبل باشیم، یه بخش دیگه از مغز. میخوام آدم دقیق و حواس جمعی باشم، یه بخشی از من میخوام فلان کارو بکنم. یعنی سیستم فیزیولوژیک ما کاملا میاد دخیل میشه توی هر رفتار کلی که من و شما انجام میدیم. اینجا دیگه اصلا در اختیار ما نیست. بازم من یه خورده با کلمه اصلا یه ذره اگه بخوایم علمی نگاه کنیم یه کوچولو مخالفم. مثلا این که من بخوام شاد باشم، هورمون سرتونین و دوپامین باید تو مغزم ترشح بشه. حالا اصلا هیچ کدوم ما متوجه ترشح شدن و نشدن اینها هستیم یا نیستیم؟ نیستیم. اما مثلا ورزش اینو فعال میکنه، ورزش این هورمون رو ترشحش رو بیشتر میکنه. به همین دلیله که یکی از توصیه های اکید به افراد دپرس و افسرده ورزش کردنه. ولی من نمیتونم بگم خب تا اینجا کرد مثلا ترشح شد وایسا، حالا 2 میلیه دیگه، حالا 1 میلیه دیگه، این کارا رو دیگه نمیتونم بکنم. بنابراین میگم اختیارش در دست من نیست. پس چی عرض کردم؟ گفتم رفتارهای ما 4 تا چرخه زیر یک ماشینی به نام رفتار کلی، درست شد؟ چرخ اول فعل منه، فعلیه که انجام میدم. چرخ دوم چیه؟ فکر منه. چرخ سوم احساسمه. چرخ چهارم فیزیولوژیک منه. هر کدوم شما رانندگی که میکنید معمولا حرکت از کدوم چرخ آغاز میشه؟ چرخ جلو، ولی پشتی ها رو هم به حرکت وادار میکنه. هر کدوم از این چرخ ها به چرخه، بقیه هم تحت شعا قمده، اونای دیگر رو هم میچرخونه. ولی ما چه چرخی در اختیارمونه؟ مثل راننده چی دستشه؟ فرمون. با فرمون چرخ های جلو در اختیارشه، میتونه اون دوتا چرخ رو خودش اراده کنه، چپ بره راست بره جلو بره. پس ما در زندگیمون، در همه رفتارهامون، روی دو جزء باید به شدت توجه کنیم. آگاهی داشتن از عملکرد دو بخش خیلی زندگی ما رو به سمت در واقع خاص خوب خودش میکشونه. جزء اول فعل منه، جزء دوم فکر منه. درست شد؟ این که ما تو جلسه قبل گفتیم هر چه قرار محقق بشه به دست خودمونه. یعنی اگه من بخوام در رابطه با همسرم مثلا یه رابطه خوبی رو رقم بزنم، باید چیکار بکنم؟ حواسم به فعل و رفتار کلی خودم باشه، حرکتم باشه، فکرم باشه، که اینا چی رو میسازه؟ احساس من رو میسازه. تا زمانی که خواهر من روی این صندلی نشستیم و فکر کنیم، باید از ابزار کنترل بیرونی استفاده کنیم تا یک ماجرا رو به نفع آنچه که خودمون میخواهیم به دست بیاریم تغییرش بدیم، روی آدم مقابلمون ما بازنده هستیم. شاید خیلی از شما الان میگی نه اینجوری هم نی، من شوهرم اول ازدواج کردیم اونجوری بود، الان بیا ببین چه جوری شده، من اینجوریش کردم. راستم میگی، ولی شما شاید موفق در این که مثلا شما مرد بی نظمی داشتین و الان مرد منظمی شده شوهرتون. خب این با بگو نگوی شما و بکن نکن شما اتفاق افتاده. اما آیا همسر شما در همه رفتار هم الان متعادل هست؟ مورد رضایت هست؟ اون مسیر طبیعی رو داره اجرا میکنه؟ آیا رابطه همسری شما الان رابطه رضایتمندیه؟ اینو باید بررسی کنی. آدم هایی که از کنترل بیرونی استفاده میکنن، خب به هدف ممکنه اون هدف خاصه برسن. مثلا من انقدر رو بچم تسلط پیدا میکنم، هرچی میگم بچم میگه چشم، ممکنه 50 سالش هم بشه بازم میگه هرچی شما بگین ماما. اما آیا میتوانم بگویم پسری متعادل دارم؟ آیا میتونم بگم پسرم اندازه مردانگی خودش، قدرت و اقتدار رو در همه جنبه‌های زندگیش داره؟ وقتی اینجاست که میبینم نه، شاید اینجوری نباشه. پس من اگه منصف باشم نمیتونم بگم من پیروزم، من تونستم. و این قصه از اون قصه هایی که تو هر رابطه های نزدیک، شاید توی رابطه دور، مثلا یه رئیسی، حالا اونم تازه نمیشه، مثلا فرض بفرم من الان یه خانومی رو فقط امروز میبینم با یه رفتار کنترلگرانه بیرونی، مثلا این بچه ها رو با داد و بیداد بشونمشون رو صندلی، کاری هم به کارشون ندارم، بعد از این چی میشن چی نمیشن، قربون دستتون ممنونم، چی میشن چی نمیشن، کاری به هیچ چیشون ندارم، موفق میشن، بچه میشینه. اما اینکه آیا این بچه دفعه بعد ولو تا بزرگسالیش از یه آمفی‌تئاتر، یه سالونی با این مدل که میخواد توش وارد، چه حس خوب پیدا میکنه یا نمیکنه، آیا یک تجربه منفی داره یا نداره، آیا این تجربه منفی روش اثر خوب میذاره یا بعد، و و و خیلی چیزای دیگه، و رفتارش تحت تاثیر اون اتفاقی در گذشتهش چجوری شکل میگیره. من یه کاری بهش دارم، یه چیزی گفتم و رفتم. کنترل های بیرون تو اینجور جا ممکنه اثر کنه، ولی تو رابطه های نزدیک ممکنه واقعا درست باشه، کمک کننده باشه. یا فرض بفرمایید من کنترل رو بچه هام دارم، تا چند سالگی این کنترل من جواب میده؟ اگه الانه که مثلا نهایتا تا 10-12 سالگی، حالا به زمان ماها فکر کنم مثلا تا 20 سالگی هم میشد یه کاری کرد، الان دیگه سن چی شده؟ اینقدر پایین اومده که واقعا آدم فکر کنه خیلی خب. بعد چی میشه بچه ای من؟ دانشگاه میره و من میخوام هنوز کنترلگرش باشم، پنهان کار میشه دیگه، چی؟ دروغگو میشه دیگه، چی؟ همه غلطی میکنه و یه جور دیگه خودشو نشون میده. یعنی یهو مادر میاد میگه اینه بچه من، باورم نمیشه، باورمون بشه. نتیجه کنترل های بیرونی همینه. باید فرایند آموزش با روش کنترل درونی اتفاق بیفته. کنترل های بیرونی تا یک دوره جوابگوه، بیش از اون دیگه جوابگو نیست. برای همینه که خداوند متعال در قرآن این همه کلام دارن، چی بده چی خوبه، راه بد به کجا میرسه، راه خوب به کجا میرسه، هر روز داریم میخونیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. راه خوب اینه، راه بدم اینه. یعنی خدا اطلاعات رو به ما کاملا میده، اما اینکه من چی کار کنم، کدوم صراط رو برم، کدوم راه رو برم، در اختیار خود ماست. بعد ما فکر کنیم ما خیلی مهربونیم، دلمون میسوزه که بچه‌مون اذیت بشه، میخوایم بچه‌مون رو بلند کنیم بیاریم بذاریمش تو راه مستقیم. غیر از این ما مامانا هممون اینجوری هستیم، خودم از همه بدترم. ولی واقعا خدا دلش نمیسوزه بر بنده هاش؟ آیا بلندشون میکنه میاره میذاره توی راه دیگه؟ شاید شما بگیم بله، خدا خودش فرموده یهدی من یشا یذل من یشا، یعنی بلند میکنم تو هدایت میذارم هر کی رو که بخوام. نه، هدایت و ضلالت خداوند یه عقبه هایی داره که اون عقبه ها شاید برای دیگران توجهش، یعنی متوجهش نیستن. یه مثالی براتون بزنم، البته این حرفی که من میزنم شاید اصلا تو محضر الهی اینجوری نباشه، ولی یه حس شخصی رو میگم. من یه تجربه داشتم در خارج از ایران، توی محیطی که تحصیل میکردم تعداد زیادی از افرادی که از عربستان سعودی اومده بودن برای تحصیلات اونجا بودن، خیلی هم بودن، خانم و آقا. من هم نشین شدم و هم کلاس و هم دوره شدم با تعداد زیادی از اینها و یک زوج وهابی، یک زن و شوهر وهابی. اونجا اینجوری نبود که اون تفکرات وهابیگری خیلی نمود کنه تو عمل کرده بیرون، یعنی همه با هم سلام علیک میکردن، یه احوال پرسی میکردن، ولی در همین حد بود دیگه، بیشتر از این نبودش. بعد یه دفعه معمولا اونجا اینجوری بود که کسی چیزی میخورد به کسی تعارف نمیکرد، یعنی نباید یه جورایی تعارف کنه، چون همه براشون جا افتاده بود که شرایط جوریه که کسی از کسی چیزی نمیخوره، فقط مسلمان و غیر مسلمان نبود، همه تفکراتی که اونجا بود از همه کشورها بودن، بنابراین خیلی باب نبود کسی چیزی تعارف بکنه. ولی من این کارو با این خانم آقایی که معمولا کنار هم نشسته بود، یعنی توی مثلا فرض کنید توی یه ردیف کلاس میشستیم، من این کارو کردم. یه فیلم یه بیسکویتی بود چی بود، من یه تعارفی کردم، اینا بر نداشتن. دفعه بعد اینها به من چیزی تعارف کردم و من برداشتم، داشتم از کلاس میومدم بیرون، برداشتم تشکر کردم و گفتم ممنونم، خیلی گرسنم بود، اینو برداشتم از کلاس اومدم بیرون، حتی اونا متوجه که من خوردم نخوردم نشدم. و این یک بابیش بعدها فهمیدم، یعنی بعدها بهم گفتن که از اونجا ما یه حسی متولور شد تو وجودمون. این خانم و آقا یه کمی با من یه ارتباط مثلا یه ذره راحت تری رو ایجاد کردن و خودشون بعدها به من گفتن که ما عمدن به شما اون روز تعارف کردیم تا به خودمون ثابت بشه شما شیعه ها از ما چیزی رو نمیگیرین و ما متوجه بشیم شما با ما چه عنادی دارین. وقتی شما برداشتین خیلی تعجب کردن و حتی وقتی گفتین گرسنم بود، یعنی استقبال کردین از این حرکت ما، دیگه برامون جالب تر شد. حالا تای ماجرا رو بهتون بگم، به حول قوه الهی این خانم آقا شیعه شدن. ساعت‌های زیادی ما با هم دیگه صحبت و کتاب و بگیر و ببند و خیلی مفصل و شیعه شدن و خود ایشون میگفت اگر پدر مادر من متوجه بشن که من شیعه شدم و حالا همسرم، رسما سر منو میذارن سر باغچه میبرن. و واقعا این دوتا طفلک ها اخراج شدن و از کسی نمیدونست، حالا ایناش دیگه بحث اضافیه بمانن. نکته مهم این که من برام خیلی جالب بود این بودش که وقتی که با این آدم صحبت، اسم این آقا عادل بود، اسم خانومش آمنه بود، وقتی من با عادل و آمنه صحبت میکردم، عادل در رشته های پزشکی در عربستان کار میکرد، میگفتش که ما وقتی یه شیعه میاد تو بیمارستان، این به اون نگاه میکنه، اون به اون نگاه میکنه، تا بالاخره یکی مجبور شه بره ویزیتش کنه و درمانش بکنه. ولی من همیشه گفتم که من برام فرق نمیکنه، هر کی باشه، هر چی باشه، من میرم درمان میکنم. و بعدها من تو ذهنم اینجوری اومد، این که خداوند برای عادل هدایتی را خواست، شاید این حس منه ها، نمیدونم محضر الهی چی بوده، ولی شاید به خاطر اون محبت و اون عدم تعصب و اون وجهه منفی که تو ذهنش از شیعیان تو ذهنش به مشدت نده، شاید این باعث هدایت شد. و حتی یه دونه بیسکویت برداشتن من عامل یک اتفاق مبارک شد. میخوام بهتون بگم اینجا که میگن یهدی من یشا، الکی الکی نیست، یه چیزای ریز این وسط وجود داره که آدم ها متوجهش شاید نیستن. اونی هم که میگه یوزل و من یشا همینه، یه چیزایی هست که آدم با دو تا چهار تا و با فرایند فکری خودش نمیتونه بهش برسه. خب بنابراین ما نمیتونیم کسی رو هدایت کنیم به معنای کنترل بیرونی، یعنی خداوندم که میگم یهدی من یشا، اون عمل کردهای ماست که تأثیر گذاره. وقتی روش خدا اینه، من و شما دیگه تکلیفمون معلومه. حتی من یه پرانتز بگم، دلم نمیاد این حرف و نظرم حالا که بابش باز شد، تو بحث شب قدر، در بحث شب قدر که ما میگیم سرنوشت ما آدم رو نوشته میشه، خدا همینجوری عشقی برای یکی سرنوشت مینویسه؟ واقعا اینجوری فکر میکنیم یا نه به عقبه ما و به آینده رفتاری ما خیلی بستگی داره؟ من چه بودم در طول یک سال، چه هستم، و خدا اون سرنوشت من رو در این یک سال رقم میزنه. به همین دلیل که سرنوشت های ماها شبیه هم ممکنه نباشه، چون مدلامون مثل هم نیست، در حالی که انشاءالله شب قدر همه ما آمرزیده ایم، ولی با سرنوشتامون مثل هم نیست. خب پس تا اینجا متوجه شدیم که روش خداوند روش کنترلگری بیرونی نیست. خداوند فقط داره به من و شما اطلاعات میده، یک، بابت هر قدم به کوچولومون یک در واقع پوینت مثبت بهمون میده، یک پاداش میده که این پاداش ممکنه ما رو در مسیر هدایت بندازه. خدا ما رو تشویق میکنه، خدا ما رو تحسین میکنه. تو آیاتش ببینید همه این روش‌های تربیتی خدا تو آیات وجود داره. حالا این منم که می‌خوام از کنترل بیرونی استفاده بکنم، بسیار انرژی باید صرف بکنم، بسیار زیاد، اما اندازه انرژیم بگین نتیجه نمیگیرم، نتیجه‌ای نمیگیرم. بازم تکرار میکنم، شاید در یک بره اتفاقاتی که من دوست دارم برام بیفته، اما واقعا نتیجه کلی نتیجه مطلوبی نیست. پس من باید از روش کنترلگری درونی استفاده کنم. چجوری؟ از خودم. بازم رسیدیم به این خود، بازم رسیدیم به خود. شما ممکنه سوال کنی این خوده که مال خوده، خود خالی خالی چه ربطی به خود با دیگران داره؟ من یه عالمه رو خودم کار کنم، چه ربطی داره به عمل کرده آدم روبروی من؟ و بحث امروز من همینه که ما چجوری میتونیم عمل بکنیم که رفتار ما روی دیگران تأثیری بذاره که خود اون دیگری بخواد یک جهشی انشاءالله رو به جلو داشته باشه. خانم امروز بحث برنامه تانیایشو کی دید؟ کسی دید؟ خب اونایی که بحثو دیدن متوجه شدن که من الان چی میخوام بگم. توی اون برنامه ما در مورد این صحبت کردیم که اگه یه آدم انتقادگر شدید جلوی شما نشسته چجوری باهاش برخورد کنی. یه تکنیکی گفتیم به نام تکنیک خلع سلاح، گفتیم اگه اینجوری با آدم انتقادگر برخورد کنی اون شدت انتقاد کاهش پیدا میکنه. خب الان پس متوجه شدیم من نمیتونم انتقادگری اون آدم رو درستش بکنم، یعنی تصمیم بگیرم بشینم بگم ببین تو خیلی بد انتقاد میکنی، تو خیلی تندی، تو خیلی تیزی، از این بعد اگه این کاری کردی من اینجوری فایده ای نداره. جوری که ما باید تلاش کنیم اینه که در قبال انتقادش من چه واکنشی نشان دهم، باز من چه واکنشی نشان دهم که او از این سبک رفتاریش آروم آروم فاصله بگیره. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه، یعنی ما در قبال رفتار دیگران چه کنیم تا شرایط به سمت انشاءالله بهبود رفتار طرف مقابل هم منجر بشه. درست شد؟ مثلا مثال این که اونجا من باید این بیسکویت رو بگیرم تا اون حس مثبت در اون آدم ایجاد بشه. درست شد؟ اینو میگن وظیفه‌ای که من دارم برای تغییر رفتار آدم روبرم. خب یه بحثی رو داریم ما در این دیگه مسئله خیلی شخصیه، ولی اگر من چون حرام که نیستش، میدونی که حرمت نداره، اگه نظر منو بخواین، وقتی من متوجه ماجرا بودم که تأثیر این بیسکویت خوردن تا جاییه که یک آدم شیعه میشه حتما جلوشون میخوردم، حتما میخوردم. خب امیدوارم صدا از اون موضوع شخصیه ها، این دیگه بعد تو فقه و ببینیم حرف منو خیلی روش مانو ندین چون یه موضوع شخصیه، ولی بالاخره ما تو بحث‌های اجتماعی باید یه دقت نظرایی داشته باشیم و آره باید یه نکته در نظر گرفته بشه. ضمن این که نه خوردن مال وهابی من نمیدونم یا من دارم اشتباه میکنم یا اینجوری نیست، حرام نیست، حرام نیست. ببینین من اینجوری فکر میکنم، شایدم اشتباه کنم، نمیدونم دقیقا. جان کافر کسی که خدا رو قبول نداشته باشه. وهابی خدا رو قبول نداره؟ اینجوری میشه دیگه؟ خدا کافر با خداست، با ائمه بحث کفر، با ائمه موضوعیتشون با ائمه نیست. وهابی خدا رو قبول داره، قرآن رو قبول داره، بنابراین کافر نمیتونیم بهش بگیم. حالا این بحث فقهیه، شاید من اشتباه کنم، بررسی کنید. خب اما موضوعی که من میخوام در موردش صحبت کنم چیه؟ خانمایی که احتمالا در جلسه قبل بودن یه همچین چیزی رو یادتون میاد، کیا بودن؟ خیلی وقت پیش، یعنی اوایل ترم گذشته ما بود، دوتون با موضوع جدی رو اینجا مطرح کردیم. گفتیم هر انسانی احتیاج به دو مدل ارزش داره، یک ارزشی که روی خودش داره و ارزشی که روی دیگران میذاره. پس قاعده اول اینه که من کلمه خود رو بهش توجه کنم. حالا به بقیهش هم میرسیم. خود، خواهرای من و همه شما هر کدوممون یه قوتایی داریم، یه سری هم ضعف داریم، درسته؟ حالا با توجه به ضعف‌هایی که داریم، حالا قوت رو بگیم مثلا مانعی نی، با توجه به ضعف‌هایی که داریم آیا من آدم ارزشمندی هستم همچنان؟ بله؟ بله. چرا؟ چون من چی هستم؟ اولین در واقع نقشی که ما هممون داریم، هیچ جورم از مقابل گرفتن نیست، چه نقشیه؟ مخلوقی. من اگه مادرم ممکن از مادریم فاصله بگیرم، اگه فرزندم ممکنه فاصله بگیرم، اگر، ولی هرگز نمیتونم از نقش مخلوق بودنم منفک بشم. درست شد؟
به محض اینکه همه ماها این نقش رو تو وجودمون حک کردن که تو مخلوق خدایی، پس ما ویژگی مخلوق بودن رو میگیریم. درست شد؟ یکی از اصلی ترین ویژگی های آدمیزاد که مخلوق خداست چیه؟ آفرین، کرامته. آیش چیه؟ ولقد کرمنا بنی آدم. نمیگه آدم های مسلمون غیر مسلمون فلان، میگه بنی آدم. بنی آدم هر کی هست، هر چی هست، هر جوری هست، هر دینی هست، هر آینی، هر چیه، کرامت داره. دقت میکنین؟ این مطلق گویی قرآن رو باید توجه کرد. ولقد کرمنا بنی آدم، اسمش شد آدمیزاد، کرامت داره. و ما باید آدمی که کرامت داره رو بشناسیم چه ویژگی داره. کرامت یه واژه دیگه چیه که ما خیلی ازش استفاده میکنیم؟ کریم. جالب، واژه کریم در قرآن، خدا اسم خودش، از صفتهای خداوند چیه؟ کریم. از صفتهای قرآن، انه لقرآن کریم. از صفتهای پیامبر، کریم. از صفتهای انسان، کریم. یعنی کرامت و کریم بودن از اون صفتهایی که چه بزرگ چه کوچیک توش باید پیدا بشه و خداوند این پتانسیل رو برای همه انسانها گذاشته. وقتی من این قدرت رو خدا بهم داده، فقط ممکنه که فقط لازمه که چیکار بکنم؟ ازش استفاده کنم. از تو به یک اشاره از ما به سر دویدم، بودم دنبال این چیزی که خدا در وجودم گذاشته. خب حالا ببینیم اصلا کریم یعنی چی. باز بریم سراغ قرآن ببینیم کرامتی که قرآن میگه کوچولوش، آرومترش، سبکترش، قابل درک و فهمترش بر من و شما چیه. میفرماید و اذا مر رو به لغوه مر رو کراما. داره صفت کیو میگه؟ آدمهای مؤمن و عباد و رحمانو میگه. میگه وقتی به چیزای بی خود میرسن، بزرگوارانه از کنارش رد میشن. چیزای بی خود یعنی چی؟ هر چیزی که اونا رو در مسیر رسیدن به معنای زندگیشون کمک نکنه. حالا داریم این بحث قبل، چیز کوچولو خیلی از چیزای این دنیا وقتی اینجوری میشه کوچولو، بی اهمیت، لغو، بیهوده. همینجا یه خط بطلان بزرگ رو بسیاری از فکرها و عملای ما میفته. بسیاری از فکرها و عملای ما، خیلی وقت ما حرف میزنیم که طرف متوجه بشه فهمیدم. خیلی وقت واکنش نشون میدیم که فکر نکنه من قدرتشو ندارم. خیلی وقتا کاری میکنیم که پر رو نشه. همه این وقتا من در مسیر کرامتم نیستم، چون کریم و اذا مر رو به لغوه مر رو کراما. ادامه همین آیه میگه و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یعنی فقط این نیست که از کناری حرف بی خود بگذره، جاهله اومده جلوش وایستاده، تمام جهلشو داره خالی میکنه رو سر این کریمه. بازم چیکار میکنه؟ سلاما یعنی با خوبی، خوشی، بی دغدغه‌ای از کنارش بگذره. چند تا از فکرامون باطل شد الان؟ خیلیش. بله، میگن انسان شدن چه مشکل. حالا ما یه جور دیگه میگیم، میگن ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. بعد یه بزرگی میگه انسان شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. محال به معنی که خیلی سخته. ولی من این آیه رو به شدت قبولش دارم. دونه دونه ما هم تجربهش کردیم و باید به باور برسونیم این آیه رو. و انجا هدوفینا لنهدین هم سبولنا. شما بخواین در موقعیت کرامت قرار بگیرین، خدا حلتون میده. این وعده‌ای که خدا به ما انسان‌ها داده، مهم خواستنه. برای همین کلمه سخته یه کلمه‌ایه که ما رو مواجه می‌کنه با نخواستن. نخواستن به دلیل نتوانستن. بله، مرحله خیلی بزرگی از زندگی آدمه. آفره. نه اصلا حرف شما غلط نبود، از اولش هم حرفتون درست بود. منتها من میگم ما وقتی مواجه با یک موضوع واقعا سخت میشیم، این سختیه رو مواظب باشیم نترسونمون، چون ترسه اون وقت شروع میکنه به مانع‌های بعدی. خب برابر این باید بریم سراغ این که من اولین ویژگی خودم رو، اولین برچسبی که خدا رو من زده رو بشناسم و محقق بکنم اولیشو، بعدن بقیهش رو برم جلو. ما میبینیم تو همون اولیه اگر ما ورود کنیم چه اتفاقات مبارکی برای ما میافته. التماس صدا. بنابراین یادمون باشه مخلوق به محض اینکه برچسب انسانی روش خورد میشه اهل کرامت. اهل کرامت ویژگیشون اینه که بزرگوارند، هر چیزی براشون اهمیت نداره، هر چیزی حال اونا رو خراب نمی کنه. به قول ما ایرانی ها میگیم با یه قوره سردیش نمی کنه، با یه مویز گرمیش. آدم حساسی نیست هر کی بهش هر چی بگه بریزه به هم. درست شد؟ خب من یه سوال از شما دارم، آیا این کریم بودنه مختص به آدم‌های خیلی خاص و ویژه است یا نه همه ماها این مفهوم کریم بودن رو با تمام قوت و ضعفمون میتونیم داشته باشیم؟ ظاهر ماجرا که میگه که من همین که شدی انسان داری دیگه، این ظاهر ماجراست. ولی شدتش رو ببینیم چجوری اتفاق میفته، شدت کریم بودن. اول من از این روایت نگذرم، خیلی خیلی حیفه. مثلا ما داریم که بزرگوار، تو روایت داریم بزرگوار کسی است که در زمانی که میتواند انتقام بگیرد ببخشد. فلانی اومد به من یه حرفی زد، یه بلای سرم آورد، یه کلاهی سرم گذاشت، یک بی‌حرمتی به من کرد، یک ناروی زد، زیرا بیره، هر چی، من قدرتشو دارم این خودش عمل کنم، این خودش، زبونشو دارم، کلامشو دارم، نمیدونم جاشو دارم، موقعیتشو، همه اینا رو دارم، ولی از کنارش میگذرم. ما تو ادبیات غلط و غلوتمون چی میگی؟ میگی فکر میکنه که من نفهمیدم، ترسیدم، ارزه نداشتم، شعورم نرسید و و و. یادم باشه این گذری که دارم میکنم انگار نه انگار تو چی گفتی، اون لحظه بگم مرسی خدایا، داره به میزان بزرگواریم اضافه میشه. یعنی وقتی گذر کردم تازه جای سپاسگزاری داره، تازه جای قدرشناسی از خدا داره که خدایا ممنونم قدرت داشتم از کنار این ماجرا بگذرم. اونجا اون وقت اباحت خودم به خودم میدم، ولی اباحت درست درمون. اون موقع اصلا حساس بودن من به یک جمله برای خودم چیپ و کم ارزش میشه. درست شد؟ یعنی فاصله دارم میگیرم از کرامتم. بنابراین آدمایی که خیلی حساسن این خیلی تکنیک خوبیه بهش توجه کنن، خیلی تکنیک کاربردیه. هر وقت اومد بهشون بر بخوره چی بگم؟ بگم از کرامتم دارم فاصله میگیرم، بنابراین بهشون بر نمیخوره. سوال، آیا طرف مقابل پررو نمیشه؟ اون که نمیفهمه من سر کرامتمه. جواب امیرالمومنین علیه السلام فرمودن حلال بسیاری از مشکلات ما زمان است. زمان نشون میده صبور باشیم یکم، همش دنبالی نباشیم فلفور جواب بگیریم. بابا یه قرص هم بخوریم چند روز طول میکشه اثرش رو ببینیم. ما همش میخوایم هر رفتارمو بلا فاصله نتیجه بده. گاهی اوقات یک رفتار 40-50 سال طول میکشه. یادتون میاد اون جلسه دیگه گفتیم گاهی اوقات حکمت‌های الهی چند سال یادتون هست؟ من قصه خودم رو گفتم 25 سال طول کشید تا بفهمم ماجرا چیه. تازه من بفهمم حالا چی بود و نمیدونم، انقدر که تازه من فهمیدم با عقل ناقص خودم. پس صبور باشیم و بدونیم که این آدمی که کریمانه رفتار میکنه، بزرگوارانه رفتار میکنه، حتما میوه یه درخت بزرگواری عزته. حتما عزته، حتما عزته، یادمون باشه میوه یه درخت بزرگواری عزته. خب سوال شما این بود که ما هممون دیگه این ویژگی رو داریم. گفتیم بله پتانسیلش رو داریم هممون. حالا تو اجرا ببینیم چجوریه. ببینی خواهر من، من و شما چون مخلوق خداییم و کرامت داریم حتما چی هستیم؟ ارزشمند هستیم، درسته؟ آدم خود ارزشمند چه ویژگی داره؟ یک، نقاط قوت خود را میشناسد. نکته اولش ده که میشناسد، بعد حالا تلاش میکنه که در واقع چیکارش کنه؟ تقویتش کنه، نقاط قوتش رو. کار دومش اینه که شما بفرمایید، آفرین، نقاط ضعفش را هم میشناسد و تلاش میکنه که نقاط ضعفش رو از بین ببره. پس به محض اینکه من شدم آدمی که مجموعه از این دوتا هستم، نمیتونم بگم من خود ارزشمند نیستم. خود ارزشمند هستم. کی خود ارزشمندیم ازش فاصله میگیرم؟ وقتی که روی این دوتا توجهی نداشته باشم. وجودش رو خیلی ما رو مشکل نداریم. یعنی ببینید، خب مثلا من الان شدم یه خانم 25 ساله، الان دارم از عمل کردم و رفتارم و مواجهاتم فهم ای بابا من یه کم انگاری حسودم، درست شد؟ اگه حسادتم رو هی پیش ببرم در صدد رفعش نباشم، خود ارزشمندی میاد تا این. چجوری؟ با عمل کردم، با عمل کردم، درسته یا نه؟ ساده ترینش اینه که کریمانه رفتار نمی کنم، بنابراین عزتم رو میارم پایین، بنابراین خودم ارزش خودم رو با دستان خودم پایین میکشم. اما اگر فهمیدم، یعنی الان جایی که من فهمیدم ای بابا این رفتاره من نکنه حسادت باشه، چی کارش کنم؟ و شروع میکنم به تلاش برای رفع حسادتم، هنوز از بین نرفته ولی من اینجا آدم خود ارزشمندی هستم. مهم این مسیریه که ما قرار بگیریم توش و تلاش کنیم براش، درست شد؟ برای همینه که خداوند متعال وقتی بحث توبه میاد، حرفش در مورد توبه چیه؟ میگه گناه کردی، خیلی هم گناهت بزرگه، خیلی زیاده روی کردی در قرآن در گناه، ولی اگر فهمیدی گناه کردی ولم یسر رو اصرارم به اون گناه نداشتی، توبت رو میپذیرم. ویژگی توبه پذیری خدا، یعنی خدا کی توبه من و شما رو اولاد 100% میپذیره؟ یک، بدونم گناه کردم، پشیمون بشم از عملم. دوم، اصراری بر انجام این کار نداشتم. خدا نمیگه تمام مشکل تو بریزی دور من گناه تو میبخشم، میگه مثلا من دروغ میگم، خب میخوام از دروغگویم فاصله توبه کنم، میگم خدا میدونم من خیلی خانم دروغگویم، بی جهت و الکی الکی دروغ میگم، خدا واقعا دیگه میخوام دروغ نگم. خب یعنی الان که دارم با خودم حرف میزنم اصراری برای اینکه دوباره یه ساعت دیگه دروغ بگم و ندارم. خدایا منو ببخش. چی شد؟ بخشش الهی با این دو پارامتر اتفاق میفته. بخشش الهی یا نظر الهی به من و شما افتاد میشیم ارزشمند، مثل کیمیا میشه. درست شد؟ خب پس من باید توجه و تمرکزم روی این دوتا بره. خب اگر من همینجوری بگم خدا از همه گناهانم منو ببخش، وقت اصلا ندارم گناهام چی هست، چجوری میخوام اصرار نکنم؟ مثلا میگم خدا یا هر گناهی کردم ببخش، خدام ببخشه، خدا که بخیل نیست میبخشه، تموم شد. خب بعد من از فردا صبح میخوام اصراری به گناهم نکنم. کدوم گناه؟ بله اصراف یعنی زیاده روی در اون عمل دیگه. آه اصرار، بله بله، یا تو فکر یا تو عمل. یا تو فکر مثلا من اهل دیدن فیلم های مبتذلم، درست شد؟ میدونی که این گناهه، گناهی که خیلی هم آسیب عجت روانی داره، شاید هم دقیقا به همین دلیل بشه که خیلی گناهه. خب من مثلا میخوام دیگه این کار رو انجام ندم. یکیش اینه که بشینم پشت لپتاپم ببینم، یکیش اینه که برم مثلا فیلم از این و از اون و از اون و از اون بگیرم. خود این گرفتن مقدمه است. درسته من هنوز تو فیلمم توی لپتاپم نذاشتم، ندیدم، ولی گام اول رو برداشتم. من خدا نیستم میگم کدومو گناه مینویسه کدومو گناه نمینویسه، من مثال دارم تا برای اینکه کلمه اصرار رو به شما بگم. ولی وقتی من میرم به سمت دوستم که این فیلمو بگیرم میگم لعنت بر شیطان، یعنی اصراری به انجام این کار دیگه ندارم. حالا تا زمانی که من این کار انجام ندادم توبه من پذیرفته است. به محض اینکه فیلمو گرفتم و شروع کردم و دیدم، از اون به بعد دوباره گناه بعدی من شروع میشه. درست شد؟ خب چی میگفتم؟ یادم رفت چی میگفتم. آها خب گفتیم که روی نقاط قوت و ضعفمون باید اصرار داشته باشیم، درک درستی از اینا داشته باشیم، اول بشناسیم. مثلا من اصلا باید بدونم الان که از کنار این جاهل گذشتم توجه نکردم، تقافل کردم، به روی خودم نیاوردم، اصلا به این میگم بزرگواری؟ لزومم هر گذری بزرگواریه؟ نه. یا به این کاری که من کردم شاید راستاسی اسمش بزرگواریه، ولی من یه چیز دیگه اسمشو دارم میذارم. یعنی وقتی من شناخت نداشته باشم رو عنصر رفتارم، وقتی کجا بفهمم این قوت این ضعفه؟ به همین دلیله که الان یه تستی از قهره گلم بکنم. شما در عرض 30 ثانیه هر چقدر قدرت داشته باشین جزئی، 5 تا ویژگی خوب خودتون یعنی نقاط قوتتون و 5 تا نقطه ضعفتون رو بنویسید. خواهش می‌کنم از کلمات کلی هم خیلی استفاده نکنید. من مهربونم، با گذشتم، صبورم، نه خیلی کلیه. یعنی اگه یه بچه 10 سالم الان جای شما بشینه کلمات کلی به ذهنش خطور میکنه. من و شما باید کلماتی جزئی تر به ذهنمون خطور کنه. الان تست میکنی. مثلا این که من الان از من به من بگن ایرادت چیه، مثلا مثاله ها میگم که مثلا من وقتی که هوا گرمه کنترلمو از دست میدم پرخاشگر میشم، این میشه جزئی، متوجه شدین؟ یا مثلا من وقتی که سرسبزی میبینم به یک نشاط درونی میرسم، میشه یه ویژگیم. حالا خوب و بعدش کنه یه ویژگیم. یا مثلا من وقتی که با آدم‌های جاهل برخورد می‌کنم که حرفم رو باید خیلی تکرار کنم ناراحت و غمگین میشم. متوجه شدین چی می‌خوام بگم؟ یه سری رفتارهای جزئی، حالا خوب و بعدش هم کاری فعلا نداشته باشی، فعلا بنویسید. شروع کنی. بله بنویس، برای خودتون، برای کسی چیزی نمیگی. اونایی که نمی‌نویسن تو ذهنشون لاغل فکر کنم. شد 30 ثانیه. خب نوشتین خانوما؟ کیا 10 تا نوشته؟ کیا 8 تا؟ 5 تا؟ کیا بیشتر از 5 تا؟ خب 4 تا، 3 تا، 2 تا، 1 دونه، هیچی. کسی که هیچی ننوشته نداریم. خیلی در مجموع بد نیست، خدا رو شکر الحمدلله رو هم رفته. ما مثلا تو هلوش 4 و 5 بودیم، بد نیستش بازم الحمدلله. ولی باید بدونیم که انقدر ما باید اشراف رو خودمون داشته باشیم، هر ثانیه یه دونه اشراف به این میکن. حالا این زمانو کارش ندارم، اما یعنی میخوام بگم خودمون برای خودمون مشخص باشیم. این تستو من اینجا نمی کنم، بده خودتون جواب بدی. اگه میگفتم ویژگی های بعد شوهراتون رو بنویسین چند تا مینوشتی؟ جدی دارم میگم، بیشتر از 5 تا نمینوشتی؟ جا 100 تا مینوشت. میدونین چرا؟ چون ما اشراف داریم رو اشکالاتش، ولی اینقدر که رو شاید هم رو نقطه قوتش، اینقدر که رو دیگران ما اشراف داریم رو خودمون، و این خطرناکه. تو بال من شغلهو عیوبهو ان عیوب الناس، خوش با حاله کسی که اینقدر مشغول عیب خودشه که وقتی برای عیبیابی دیگران، وقت تو بال من، بله ماست، ما تو باییم واقعا، خوش با حالمونه. ما ها اینقدر مشغول عیبیابی دیگرانیم که حواسمون به خودمون نیست. این خسرانه. فکر میکنم امیرالمومنین علیه السلام باشه، فکر میکنم روایتی که اگه سرچ کنی خیلی زود میرسیم پیداش میکنین. این خطرناکه. خسران ما یکیش اینجاست، زیانهای ما یکیش اینجاست. درست شد؟ خب حالا میخوایم بیرم سراغ نقاط قوت و ضعف، ببینیم اصلا چی کار باید بکنم، چه جوری باید برم، ماحصل ماجرا چیه، تا انشاءالله راهش رو پیدا کنیم. خب یه روایت داریم که این روایت بی نظیره خانمو، بی نظیره. من نمیدونم بگم چند صد بار این روایت رو خوندم و گفتم و حرف در موردش زدم. باور کنید از اون روایت هاییه که هر بار میرم سمتش یه در جدید رو باز میشه. خیلی دقت کنید. امام کاظم علیه السلام فرمودن لیس منا، یعنی چی؟ از ما نیست. یعنی چی؟ شیعه نیستن که مثلا حکم شیعه رو از رو ما بردارن، یعنی پیروی از ما درست درمون نکرده. خب لیس منا، کی از ما نیست؟ من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، کسی که محاسبه نکنه خودش رو هر روز. شیعه هستیم یا نیستیم؟ حالا یعنی اگه من و شما هر روز محاسبه میکردیم الان چند تا مینوشتیم؟ ولی محاسبه شوهرمون رو خوب داشتیم، چون به قول آجخانم 100 تا مینوشتیم. یعنی خدا کنه روز قیامت ما جا به جا بشیم. بالاخره همینجا خطر اومد سمت ما. لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. شاید فکر کنیم یه ذره ببینیم با من هر روز چی کار میکنم، هر روز صبح بلند میشم این شب میخوام، یه چه اتفاقات جدیدی ممکنه بیفته که من هر روز باید بهش فکر کنم. ممکنه رفتارهای من یک رفتار روتین باشه، ممکنه من از صبح تا شب دو تا دونه آدم بیشتر اصلا نبینم که بخوام در قبالشون. پس معلومه ما یه جاهای دیگه رو هم باید توجه کنیم، محاسبه کنیم. حالا داریم به اون نکته اول که گفتم کم کم نزدیک میشیم. گفتیم ما 4 تا عنصر داره هر رفتار کلیمون، یکیش فعله، یکیش فکره. پس من وقتی محاسبه دارم میکنم هم باید فعلم رو محاسبه کنم، هم چون فکر بد منو به سمت بد میکشونه، فکر خوبم به سمت فعل خوب میکشونه. اون وقت اگه من بخوام افکارم رو هم محاسبه کنم، از صبح تا شب دارم فکر میکنم. از صبح تا شب دارم فکر میکنم. بله آفرین، این همون جاست که گفتن یک ساعت تفکر بیش از 70 سال عبادت ارزش داره. در از عالمی پرسیدم بهترین عمل در روز عاشورا چیه، گفتن مطالعه کردن، مطالعه که با اندیشه باشه، نه اینکه فیزیک دارم مثلا فیزیک بخونم، شاید منظور نباشه، مطالعه ای که توش اندیشیدن باشه. متوجه شدی؟ حالا من میام رو فکرام، رو کجای فکرام باید بررسی کنم. الان میخوام، امروز دارم محاسبه میکنم خودمو، دیشب من یه مراسم مثلا مهمانی رفتم، یه مراسم عروسی رفتم، وارد مجلس عروسی که شدم، رفتم عروس رو که دیدم، یهو ذهنم رسید اوه 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 این بود هاج خانم، هی گفت عروسم عروسم، به هیچ کسی چی نگفتم، فقط تو فکرم. دامادم که میشناختم کیه و چیه و چه تیپی، گفتم خدا شانس بده بچه مردم، حیف شد. بازم تو فکرم، تو فکرم. حالا ببینم اگه این فکر من بود، رفتم نشستم سر یه میزی، یکی دیگه برگشت گفت عروس رو دیدی؟ من چی جواب ممکنه بدم؟ آره بابا. یه جای من بودم یه خانمی برگشت گفت خانم دوست شما خیلی مؤدبی، چرا اینجوری حرف میزنی؟ گفتم برای اینکه دردمون بیاد. حالا مؤدبی بگم یا بی‌ادبی بگم؟ بی‌ادبی آدم دردش میاد بعضی وقتا. خواهر گلم ما کلهم فضولی، یا فضول تو حرفیم، خیلی خانوم باشی فضول تو فکری، به خیلی چیز علکی کار داریم. علمای اخلاق ما یه چیزایی یاد دادن. الان من به شما زنگ میزنم میگم که عروسی دخترمه، ایشالله بعد از صادقیه، دهه صادقیه، عروسی دخترمه تشریف بیاری. شما چی میگی؟ بگین چی میگی؟ اولا که باید بلد باشیم، به 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 سلامتی، الهی عاقبتشون به خیر باشه. دعا کردن و لقلقه منظورم اینه که عادت زبانمون باشه، الهی خوشبخت بشن، الهی عاقبتشون به خیر بشه، الهی همه جوانا عاقبت به خیر بشن، و و هر چی بلدی دعا کن. ولی اجازه ندیدیم بگیم دوماد کیه؟ مادر مهریهش رو چند تا کردی؟ دوماد خونه ماشین داره؟ عروس تحصیل کرده است؟ خوشگله؟ سفیده؟ ما نباید بگیم، نباید. خواهرای من نباید. جان خب دوست داره خودش بگه، ببینی خودش بگه، خودش میگه. من میگم آره دخترم عروسیش یه دوماد خیلی خوب دارم، خونه داره، ماشین داره یا نداره، یا هست یا آه خود خود دانه. جان بی تفاوت اگه بودم اون همه دعا نمی کردم، اون همه آرزوی خوشبختی، ما بیشتر سوال میکنیم تا دعا بکنیم. ببینی خواهر من، میگن و میگن مهم نیست، کار درست چیه؟ کار دو، ما همه بدبختیم سر همین میگن هاستا، میدونستی؟ مثلا میگن شعور نداشت، بنابراین اذا خاطبهم الجاهلون رو انجام نمیدی. میگیم ببین سکوت کن، یه کله پاچم زبون داره، میخوای من نداشته باشم؟ اگه ما به حرف مردم میخوایم کار کنیم که خیلی خرابه اوضاعمون. ما یکی از مشکلاتمون اینه که در محاسبه متوجه نیستیم چی رو محاسبه کنیم. میگیم خب دروغ که نگفتم، نماز صبح هم که خوندم، حجاب هم که رعایت کردم. مثلا به آقایون میگیم که برادر من، خانم ناراضی، میگه چیه؟ دزدی کردم، هیزی کردم، از دیوار مردم رفتم بالا. دقیقا این چهارتا عبارت همتون شنیدی، درسته یا نه؟ انگار کل آقایون بعد این چهارتا رو نداشته باشن تا بی عیب و نقص باشن. الحمدلله اینا رو نداری، ولی همهش هم اینا نیست. ما تو محاسبه این شکلی هستیم. بنابراین من و شما وقتی میریم خودمون رو محاسبه کنیم، خدا رو شکر نماز که میخونم، حجابم دارم، پناه بر خدا، بی نماز بی حجاب چی کار میخوام بکنم؟ میبینید چی میخوام بگم؟ بعد تو دعاهامون ببینید چه شکلیه دعاها. میگه خدایا از فکر، برید صحیفه رو بخونین، خیلی از دعاهای صحیفه اینجوریه، فکرای بدی که اومد به ذهنم تو رو طلب آمرزش دارم ازت. چون عامل اصلی فعل گفتیم چیه؟ فکره. ما گیرمون تو فکره. گاهی اوقات رفتارامون خوشگله، فکرامون غلطه، بیرونمون خوبه، مردشوره تو رو به من عمده اینجوری حرف بزنم. میدونین چرا؟ که باید به همون بر بخوره. امروز ضبط نمی کنن نه؟ صدا داریم؟ بازم یه خاطر از برخوردن خودم بگم، بذاریم بگم. من بچه دوم که دنیا اومده مثل الان خوش هیکل نبودم، اعتماد به نفس دیگه، خیلی برای خودم یه چیزی به دور از کرامتم پنگوئن شده بودم. بعد رفتیم یه جایی گفتن لباسای سایز بزرگ فلان جا لباسای سایز بزرگ میفروشن. من و خواهرم رفتیم که لباس سایز بزرگ بخریم، خیلی هم بر نخورد که بعد دارم مثلا تو مغازه خریدم که اسمش لباسای سایز بزرگه. بعد رفتیم تو مغازه، من رفتم لباس رو پروف کنم، خیلی هوا گرم بود و احساس کنم داره حالم بد میشه. توی اون پاروانی که بودم احساس کنم داره حالم بد میشه، به خواهرم گفتم که سوال کن اینجا ببین جایی هست صورتم رو آب بزنم، حالم داره بد میشه. خواهرم از اون آقا سوال کرد که ببخشید آقا اینجا جایی هست که صورتمون رو بشوریم؟ گفت کی؟ شما یا اون خانم؟ گفت مگه فرقی کنه؟ گفت شما رد میشین، اون خانم از در رد نمیشه. من اینو شنیدم، برای بار اول به این برخورد و اون باعث شد که من لاغر شم. ولی بعد از این دیگه هیچ وقت همچین اتفاقی نیفتاد، هنوز این دیگه بر نخورده. برای همین معنی برخوردن خیلی خوب درکش میکنم. بعدها البته این آقا منظورش این بودش که این در پشتش یه سری وسیله گذاشته بودن، یه باریکه بود و مجبور بودیم از اون باریکه، واقعا خواهر منم رد نمیشد، من که احتمالا فقط یه دستم رد میشد. ببینین این شوخی بود برای این که بهتون بگم گاهی اوقات یه جوری با خودمون حرف بزنیم که از بی‌توجهی خودمون ناراحت بشیم. ما خیلی افکارمون رو رها کردیم، خیلی رها کردیم و یادمون باشه که گفتیم عالم هستی عالمه، گفتیم از ویژگی های نظام هستی چیه؟ جلسه اول از سیستم نظام هستی اینه که یک سری قاعده هایی داره، گفتیم مهمترین قاعده نظام هستی قاعده عمل و عکس العمله. من اگر که به شما اهانت کردم اهانت میشنوم، ممکن از شما نه، یه جا دیگه، یه وقت دیگه، یه روز دیگه. و اگر فکر بدم کردم همین وضعیت رو دارم، اگه فکر بد کردم فکر میاد سراغم. این روایت رو چند بار من تو این جمع خوندم، این باید آویزه گوشمون باشه. امام جواد علیه السلام فرمودن شماتت کنی یه روز از عمرت مونده به سرت میاد. پس اگه برگشتم گفتم واه واه این چه عروسیه، یه روز از عمرم برگردی یکم به من واه واه میکنه. اگه من اینو بلد باشم هیچ وقت بر علیه کسی حتی فکر بعد هم نمی کنم. چون اگه من آدم خود ارزشمندی باشم دلم نمیخواد کسی بیا تحریک رو ارزشمندی من در واقع انگوش بذاره و تخریبش کنه، چون نمیخوام برای کسی این کار انجام نمیدم. داریم نزدیک میشیم به رفتارهامون که چرا انقدر ما بیدر و پیکر رفتار میکنیم، چرا انقدر بی ملاحظه فکر میکنیم، بی ملاحظه حرف میزنیم، بی ملاحظه رفتار میکنیم؟ چون حواسمون به نتیجه رفتارمون نیست، به نتیجه رفتارمون کاری نداره. چند سال پیش یه خانم آقای اومدن پیش من. آقا توی یک کسب و کار خاص بود. من دیدم انقدر این خانومو داره تحقیر میکنه و خانوم اشکالاتی داشت، آقا هم داشت، ولی این آقا خیلی با توپ پر شروع کرده بود تخریبگری این خانوم و یه جمله رو دائما میگفت، میگفت من بعدم چرا نمیری؟ این دختر بی پناهی بود، شرط رفتن و به قول ما خونه بابا رو نداشت و این مرد مرتب اینو تو سرش میزد. من بدم؟ چرا نرفتی؟ چرا نرفتی؟ میخوام بدونم چرا نرفتی؟ که این دختر به زبون بیاره من بی‌پناهم، من جایی غیر از خونه تو ندارم و این بتونه از این به هر حال یه استفاده خاص خودش رو داشته باشه. من هرچی با خودم فکر کردم این مرد چرا بی انصافی داره رفتار میکنه، یعنی توی تحقیر این زن خیلی غیر منصفانه داشت رفتار میکرد، احساس کردم که دنبال یه فرصتیه که این زن رو تحریک بکنه، زن در واقع بره یا جدا بشه تا خودش به سری منافع برسه. فقط هم احساس هم بود، چون مطمئن نیست از خیلی چیزا. بعد جلسه که رو به آخر شد گفتم که خب من یه حسن ختامی تو همه گفتگوام دارم، این حسن ختامو به شما میخوام بگم. خواهر من، برادر من، یادتون باشه ممکنه بعضی وقتا ما فقط تو فکرمون قصد آسیب زدن به دیگران داشته باشه، فقط تو فکرمون، تو رفتار بیرونیمون آسیبی به کسی نزنیم، ما تو فکرمون. خیلی مواظب فکرامون هم باشیم. بعد مثال دادم، گفتم فرض کنید من فروشنده ماشینم، فروشنده ملکم، سوپرمارکت دارم مثلا، اگه امروز تو ذهنم آسیب دنبال یه طراحی آسیب زنی به یه کسی باشم، یه دفعه یه اتفاقی میفته، مثلا قیمت ماشین، قیمت ملک بالا پایین میشه، من شروع میکنم چی گفتم؟ اول میگم دولت عرضه نداشت، بعد میگم تحریما اینجوری شد، بعد میگم خدا لعنت کنه که دلار رو بالا پایین کردن، بعد میگم دست زیاد شد، بعد میگم آقازاده است، بعد میگم همه چی میگم، درسته یا نه؟ برای اینکه بگم این مشکل تو جامعه من و تو شغل من ایجاد شد. چند نفر میگن من تو ذهنم آسیب زدم و امروز به من آسیب خورد؟ فکر میکنم از قاضی طباطبایی منقوله اگه اشتباه نکنم، که میگن که گفتن ایشون من 70 سال برای یک الحمدلله دارم استغفار میکنم، که چرا اون روز که بازار آتیش گرفت و اومدن به من گفتن بازار آتیش گرفت من ناراحت شدم، گفتن مغازه تو سالمه، گفتم الحمدلله. حتی تو فکرش آسیبی برای کسی نخواست، از این که به خودش آسیب نخورده الحمدلله کرده، ولی نگران اونایی که آسیب خوردن نشده 70 سال داره استغفار میکنه. اینو چی به مادر یاد میده؟ مادر عزیز، اگه تو یک کلمه حرف بزنی که عروست رو یا دامادت رو جلوی بچت کوچیک بکنی و یه ذره رابطه اینا رو تیره و کدر کنی، منتظر آسیب باش، منتظر آسیب باش. وقتی آسیبه یه جوری میشه که دودش تو چشم خودم میره، وقت من وقتی حرف میزنم قبل از اینکه حرف بزنم بعد مدیریت رو چیم داشته باشم؟ روی فکرم، بدونم الان اینی که دارم میگم چه قصدی از گفتنش دارم. یه روز یه خانم اومد پیش من، خیلی گریه کرد، گفت خانم دکتر من یه بیماری گرفتم بدترین حالت ممکنشه. گفتم انشالله خدا شفا بده، نگرانی نداره، درمان بیماری الحمدلله هم. گفت نه، بیماری من با یه عذرخواهی حل میشه، فقط نمیتونم برم عذرخواهی کنم. گفتم چیه؟ گفتش که من یه روز اصلا دل خوشی از عروسم ندارم، پسرم هم از زنش دل خوشی نداره. یه روز من اومدم از جلوی خونه پسرم رد شدم و عروسم منو ندید. من جلوی خونه پسرم رد شدم، دیدم که ایشون اومده جلوی در، مثل اینکه از تو ماشین چیزی برداره، پاهاش بی جوراب بود، چادر سرش بود ولی پاهاش بی جوراب بود، دلا شد از ماشین چیزی برداره، من پاهاش رو دیدم. حالا معلومه که اینجا حواسش هم نسبت به عروسش این خانم جمع بوده دیگه، یعنی توجه داشته. میگم اومدم به پسرم گفتم مادر حواست به زنت باشه، امروز دیدم پروپا رو انداخته بود بیرون جلو در. میگفت من این حرفو زدم و اون روزی که داشتم این حرفو میزدم کاملا تو ذهنم بود که این دیگه هر دم از این باغ بری میرسد، اینش که بد بود، اونش هم که بد بود، اونش هم بد بود، این مدل پوششش هم ازش دیدیم. ولی خانم دکتر بعد از اون فهمیدم هر بلایی داره سرم میاد از همین جمله داره میاد، چون به نیت خودم که رجوع کردم دیدم نیتم نیت درست و حسابی اون موقع نبود. حالا باید برم عذرخواهی کنم، حالا غروره نمیذاره برم عذرخواهی کنم، حالا غروره نمیذاره عذرخواهی کنم. پس ببینین همین یه عبارت که عرض کردم یه روایتیه که هر چی میخونیم بیشتر توش یه چیزایی پیدا میکنیم، داریم میرسیم که محاسبهی که ما باید هر روز بکنیم کار راحتی واقعا نیست. اگه امروز خواهر من گفت خانم تو چه حرفای خوبی زدی، من تو فکرم گفتم پای کلامه غلطه، غلطه، تو محاسبه باید بیارم. خدای من کیم؟ تو یه لحظه کلامو میتونی از ذهن من ببری، یه لحظه، مثلا اسمم هم نتونم اینجا بگم، حرفای دیگه که یه لحظه ذهنمو قفل کنی، آبرو برام نمیمونه. پس خدای من از خودم چی دیدم؟ من کی بودم؟ یعنی در محاسبه انقدر باید ظریف و دقیق نگاه کنیم، وقت ببینید آگاهی چقدر به ماها رشد میده، چقدر ما رو پیش میبره. نقاط قوتمون هم ببینیم، مثلا اینکه خدا رو شکر الحمدلله امروز من دیدم عروسم جلوی در اینجوریه، دلم هم لرزید ولی حواسم به نیتم بود، به پسرم نگفتم. اینم نقطه قوتم الحمدلله، درست شد؟ خب ادامه روایت چی میگه؟ میگه که حالا محاسبه کردی با تمام این سختیاش، اما روش محاسبه رو به من و شما یاد میده. میگه فاین عمل حسنن، استزاد الله، اگر عمل چی؟ نیکی انجام داده چیکار کنه؟ طلب، استعداد با برباب استفعاله، طلب زیادیشو از خدا داشته باشه. فعن عمل حسنن، اگر کسی که داره محاسبه میکنه رسید عملهای خوبش، مثلا گفت امروز من چه میدونم یک انفاقی کردم، بگه خدایا توفیق انفاق بهم دادی الحمدلله، این توفیق رو بر من زیاد کن، درست شد؟ طلب زیادیشو از خدا بخواد. توی این مفهوم چهار تا قاعده رو باید بهش توجه کنیم. قاعده اول، ما تا محاسبه نفس رو میخوایم شروع کنیم بعد از کجا شروع کنیم؟ از چی؟ از عمل خوبمون. شروع محاسبه نفس از عمل خوبه. دوم دیگه تو این روایت چی میفهمیم؟ دوم چی؟ کار خوب رو باید دید. دومین چیزی که از این روایت متوجهش از این بخش اینه که همین الان که من داشتم با شما صحبت میکردم تو ذهن شما این اومد که ما وقتی داریم محاسبه میکنیم کار بعدا رو ببینیم، فکر بعدا رو ببینیم، درست میگم؟ اولش اینجوری تو ذهنتون نیومد؟ در حالی که این روایت داره میگه کار خوبه رو هم ببین، اتفاقا اول ببین. چرا؟ چرا به نظرتون؟ آفرین، چون امیدوار میشه جان، پر روی. آخه ما به بعدام میرسیم، رومون کم میشه اون وقت، به بعدامون هم میرسیم. نه امید، ببینی خواهر من، امید یه مقوله یه که تا زمانی که ما داریم واقعا انرژی حرکت داریم، خدا اون روزو نیاره کسی ناامید بشه. بزرگترین تأثیر ناامیدی بی حرکتی و سکونه، بزرگترین تأثیرش اینه. مثلا فرض کنین که ما تو خونمون یه آدم معتاد داریم، اولش که میفهمیم معتاده چی کار میکنیم؟ دست شما در نکنیم، آسمون رو به زمین میدوزیم، در رو به تخته میکوبیم تا بتونیم یه کاری براش انجام بدیم، درسته یا نه؟ از همه ابزارها کمک میگیریم، میبریمش کمپ، دکتر، مشاوره، فلان، و همه کار انجام میدیم. اما 20 سال گذشته چی میشیم؟ ناامید میشیم. چی کار میکنیم؟ ولش میکنیم، ولش میکنیم، مسکوت میذاریم ماجرا، اصلا ولش میکنیم، نه رهاش میکنیم. حالا اگه یکی از خودش ناامید بشه چی کار کنه؟ کسی که از خودش ناامید میشه چی کار میکنه؟ و میدونی حالا که مثالش اومد، اصلی ترین عامل اعتیادی که امکان ترکش برای فرد ظاهرا نیست اینه که از خودش ناامید شده، و هنر من و شما اینه که بهش امید رو برگردونی. درست شد؟ پس قاعده دوم اینه که عمل خوب اول ببینم، عمل خوب رو ببینم و اتفاقا اول عمل خوب رو ببینم. دیگه چی داره تو این ویژگی؟ یعنی تو این عبارت چه نکته دیگه شما پیدا میکنی؟ آفری آفری. این که من نمیگم اگر عمل خوبی انجام دادی آفرین بر تو، توی اینجا نیست، میگیم خدا زیادش کنه. یعنی دادنش دست خدا بود، زیاد کردنش هم دست خدا. درست شد؟ پس کسی که کار خوب خودش رو میبینه، هنر دوم سومش اینه که بفهمه کار خوب توفیق خدا بود، توفیق خدا بود. یه روایت داریم میگن اگر یه سائلی اومد سراغ شما، حالا سائل میتونه من باشم زنگ بزنم بگم خواهرم 500 هزار تومان داری به من قرض بدی، یا میتونم من باشم زنگ خونت رو بزنم بگم کفش کهنه داری به هم بدی، یا من باشم جلوی ماشین بیام بگم یه کمکی به من بکن، فرق نمیکنه. البته حالا ما الان بحث واقعا سائل و متکدی و اینا رو کاری نداریم، ما سائل به معنی درخواست کننده و طلب نیازش رو میگه. درست شد؟ اگر کسی اومد سمت شما بگو الحمدلله. چرا؟ آفرین. چون میگن هر کسی در خونت رو زد برای یک نیازی، بگو زنگ و خدا زد، خدا زنگ خونم رو زد. ولی ما چی کار میکنیم؟ میگیم دوباره بو پول به مشامش خورد، دوباره بو کشید. پس اول بدونیم اگر من دارم یه قدمی برمیدارم، یه کاری میکنم، یه فعلی انجام میدم، اون رو خدا به من داده. آیه قرآن چیه؟ میگه هر چی خوبیه از طرف من خداست، هر چی بدیه خودم کردم که لعنت. خب قاعده چهارم چیه به نظر شما؟ این هنر شماست که الان از توش در بیاری. قاعده سوم این بودش که طلب خوبیش از خدا بخوایم چون خدا داده. قاعده چهارم الان تو حرف خواهرامون بود. قاعده چهارم بهتون میگم، وقتمون کمه. کسی که خودش رو هیچ بدونه، خدا بهش داده، جایی برای غرور باقی میمونه؟ نه. برای چی مغرور بشن؟ اصلا جایی برای غرور نیست. این که خواهرم گفت پررو میشیم، پررو کسیه که چیزی رو از خودش بخواد، چیزی رو از خودش بخواد. ببینید مثلا من پیش خودم فکر میکنم، دارم محاسبه میکنم فرزند، میگم خدایا الحمدلله شما یه توی خدا یه زیبایی مقبولی به من دادی، درسته؟ خب خدایا محبتی که من مثلا به واسطه چهره به هم دادی رو به هم زیاد کن، بازم درست شد؟ حالا من تا میگم خدایا تو به هم دادی، یه چیزی رو میدونم خدا بخواد میگیره. بعد تا بیام تکبر کنم، تا بیام منم بکنم، که ترسه میاد سراغم که الان خدا ازم میگیره، من اینجا حواس جمعم یا اونی که این حرفم نمیزنه؟ منی که حواسم به این نکته هست، حواسم جمع‌تره تو این که اتفاقا کبر نداشته باشم، غرور نداشته باشم، منم نداشته باشم. پس ببینید چقدر روایت قشنگ داره به هدف میزنه. خوبیات رو اتفاقا ببین که امیدوار باشی، چون اگه رفتی سراغ بدی ها ناامید میشی، انرژی کم میشه و میگه آب که از سر گذشت. میدونید یکی از روش های شیطان اینه که من و شما رو ناامید کنه، بگه تو دیگه اینقدر خرابه چی کار میخوای بکنی. مثلا به فرد میگیم که سفر حج میری، حالا الان رو نمیگم ما کلا سفر حج میری، میگه نه بابا من برم حج، حج کجا بره؟ میگم یعنی چی؟ که اینقدر من بدم که اصلا روم نمیشه برم جلو خونه خدا و دور خونه خدا بگم لبک. یعنی چی شده؟ اینقدر ناامید شده. درست شد؟ بنابراین غرور اصلا در نوع محاسبه‌ای که مدل امام کاظم علیه السلام جایی نداره، اصلا جایی نداره. در عوض چی توش خیلی زیاد میشه؟ امید و چه کلامی؟ شکر. چون من میخوام چیزایی که خوبیامو داشته باشم دیگه، قرارشو من داشته باشم و بیشترش کنم، پس باید شکر کنم تا چی بشه؟ لرزیدن نکن بشه، زیاد بشه. درست شد؟ پس در محاسبه نفس با این الگو غرور معنایی ندارد و جایگزینش رو شکر و سپاسگزاریه. قاعده شکر و سپاسگزاری هم اضافه شدن نعمته. خب حالا بخش دوم، اولیش رو گفتیم، دومیش هم با همین فرموله. فإن عمل سیئه، حالا چی کار کن؟ استغفر الله. حالا اگر عمل چی؟ بدی انجام دادی، حالا چی کار کن؟ طلب استغفارش رو از خدا بخوا. اینجا میگفت خدا زیاد میکنه، اینجا میگه خدا چی کار میکنه؟ میبخشه. یعنی در اولی خدا میدهد، در دومی خدا میگیرد. دادنش از کیه؟ دادنش از، یعنی عمل سیئه از منه، دور شدنش از خداست. اون استغفاری که من کنم، یعنی خدا بپذیر این استغفار منو. قاعده ها رو معلومه دیگه. در این گفتیم خوبی رو ببین، اینجا میگیم بدی را هم ببین. در اینجا گفتیم خوبی رو اول ببین، اینجا میگیم بدی رو دوم ببین. اینجا گفتیم خدا طلب، از خدا طلب اضافه زیادشو بکنیم، اینجا میگیم از خدا طلب رفعشو بکنیم. اینجا گفتیم غرور نمیاد، اینجا چی؟ آفرین، اینجا ناامیدی نمیاد، اینجا ناامیدی نمیاد. وای که چقدر قشنگه. یعنی اگه ما همین فرموله رو تو ذهنمون و زندگیمون داشته باشیم، هیچ وقت حالمون بد نمیشه، هیچ وقت حالمون بد نمیشه. بد منفعلا، بدی که یه گوشه میافتی، بد به معنی که کمکاری میکنیم، چرا؟ اونو چرا میشیم؟ ولی بدی که چیزی ازمون در نیاد، یه گوشه بیافتیم و خودمون رو رها کنیم و در واقع آشفته بشیم، اون بد رو نمیشه. همه این اتفاقا کی افتاد؟ وقتی که من خود ارزشمند بودم. حالا متوجه شدین که آدم به خود ارزشمند آدمیه که اشراف داره به نقاط قوت و ضعفش. اشراف یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنه؟ محاسبه میکنه. قرار ما این بود که این قاعده محاسبه و الگوی محاسبه ما این باشه. منی که اهل محاسبم، پس این دوتا ویژگی رو دارم، پس یک انسان امیدوار به رحمت الهی و تلاشگر برای قرار گرفتن در مسیر رسیدن به معنای زندگی من. درست شد؟ 10 دقیقه دیگه هم نکته بعدیمو میگم، بیرین سراغ سوالام. خب تا اینجا خود ارزشمندی رو متوجه شدیم، اصلا خیلی حرف ها تا من تا همینجا بسنده میکنم. حالا میرین سراغ چی؟ دیگر ارزشمندی. وقتی میگیم دیگر ارزشمندی منظورمون چیه؟ یعنی کی؟ آفرین آفرین، هر چیز و هر کس غیر از خودمون. وقتی میگم هر چیز و هر کس یعنی چیا و کیا؟ اول از چیز بگیم، طبیعت. طبیعت سنگ و نمیدونم آسمون و زمین و ماهی و سوسک و عنکبوت و گربه و موش و هر چیزی دیگه، هر چیزی. وقت ما فضولی میکنیم میگیم چرا سوسکا اینجوری هست؟ آره یا نه؟ همونطور که گفتیم فضولی، ما خانما هممون یه جا خیلی فضولی، اونم رو شکل و قیافه سوسکاست. وقتی میگیم دیگری یعنی چی؟ خب اولیش چیه؟ طبیعته، طبیعت جاندار و بی جان. قرار ما شد که ما هیچ اجازه برای دست زدن به مخلوقات خدا داریم یا نداریم؟ بنابراین بی جا میکنیم بگیم سوسکه چقدر زشته. مگه ما چی کاره ایم در مورد شکلش داریم صحبت میکنیم؟ داره کار سخت میشه. تازه بیجاتر میکنیم بگیم ازش بدم میاد، بعد میگیم این چه فایده ای داشته. دیدیم فضولی؟ میگیم میتونیم بگیم این چرا اومد تو خونه ما، بعد چراش معلوم میشه، یه چاهی ماهی که خونهشونه درش باز مونده اومده خونه شما، اینم چراش خونهش بوده، شما در خونهش رو باز گذاشتیم. ببینی اینا خیلی معرفتی ها، من یه شوخی جدیش دارد میکنم، ولی واقعا من یادتونه تو هم یه جلسه همینجا میگفتم خودم گربه رو چجوری شد که ازش ترسم ریخ جا؟ آها میکروفونو. یعنی ما وقتی مخلوقات رو حواسمون جمع باشه که مخلوقات خدا رو هم براشون، حالا کرامت مربوط به انسانه ولی همه مخلوقات چون مخلوق خدا زینت یافته دست خدا، پس ما اجازه ورود بهشون رو نداریم. یه چیزی من تو بچگیم شنیدم، نمیدونم اینجا گفتم یا نگفتم، شاید هم گفته باشم، بچه بودم یه همچین چیزی رو شنیدم، نمیدونم درست یا غلط، ولی خیلی روم اثر گذاشت. میگن یه روز یه طلبه خیلی محاسبه نفس داشته، بعد یه روز خواب میبینه که روز قیامت شده و اعمالش رو میدن دستش، میبینه هیچ خبری از اعمال خوبش نیست. میگه یا خدا این همه کار خوب کردم کوش، یعنی حبت شد. آخه خدایا چرا؟ برای اینکه فضولی کردی. کجا؟ یادت اون روزی که اومدی از خونه بیرون آسمون رو یه نگاه کردی گفتی به عجب هوای خوبیه امروز؟ گفت آره. من خب دیگه، مگه خدا هوای بدم داره که تو گفتی امروز هوا خوبه؟ من نمیدونم تو درگاه الهی اینا محاسباتش چجوریه، ولی یه حرف خیلی خوبی رو فهمیدم که ما اجازه دخالت نداریم. اون که دیگه رسما دخالته، این بنده خدا گفته امروز چه هوای خوبیه، تکلیف معلومه دیگه. بابا تابستون قاعدش گرماست، من میتونم بگم من خیلی گرمم، حالا نمیدونم اینم میشه گفت یا نه، ولی باز لااقل رو خودمه امروز خیلی گرممه، ولی نمیتونم بگم چرا امروز اینقدر هوا گرمه. اون وقت اگه خدا خداییشو دست من و شما میداد، همین الان چند نفر دوست دارن بارون بیاد، چند نفر دوست دارن آفتاب باشه، چند نفر دوست دارن باد باشه، چند نفر، اگه خدا خداییشو به من و شما میداد که هیچی دیگه. آره بعد راز، بعد میبینیم خواهره من وقتی ما اینجوری به ماجرا نگاه کنیم چقدر مقام رضایتمون بالا میره. ما اساسا آدمای ناراضی میشیم وقتی هی اجازه دخالت تو امور مختلف رو به خودمون بدیم، سیستممون میشه ناراضی. ولی وقتی جلوی دخالت‌های خودمون رو تو اموری که مربوط به ما نیست رو بگیریم، اساسا روحیه رضایتمندی رو کسب میکنیم و این خیلی ارزشمنده. آدمایی که روحیه رضایتمندیشون بالاست، درست شد؟ این از طبیعت. میرسیم به دیگری. منظور از دیگری یعنی چی؟ همه انسان ها. این انسان ها مامانمه، بابامه، شوهرمه، بچمه، دوستمه، چه میدونم هر انسان دیگریست. ما نمیگیم این انسان کیه ها، میگیم اسمش دیگریه، انسانه. انسانه. اگر ما ارزش گذاری روی انسانها رو هم یاد بگیریم بر اساس چه قاعده ای؟ قاعده لقد کرمنا بنی آدم، چون گفتیم خدا به همه بنی آدم کرامت داده، درست شد؟ اگر این قاعده رو من بدونم و قاعده بعدی رو متوجه میشم، بابا جان همینطور که من یه سری ضعف دارم و یه سری قوت دارم، ولی باید کرامتم رو حفظ کنم، باید ارزشمندیم رو حفظ کنم، آدم روبروی من هم یه سری نقطه قوت داره، یه سری نقطه ضعف داره، ولی باید من چیکار کنم؟ کرامتش رو حفظ کنم، ارزشمندیش رو بهش بها بدم، درسته یا نه؟ خب حالا اگر من دیدم آدم روبرویم یه خطایی کرد، چیکار میکنم طبق این فرمول؟ چرا ندیده میگیرم؟ حالا اویو با اون آدمم دیدم، میگم آدمیزاد دیگه جا؟ آه من رو کراما، بله اون چیزی که میاد تو سر من این اشکال رو دارم در رفتارش میبینم، یعنی یه رفتاری کرد دیگه کاملا از حرم نشمسه که کاملا رفتار معیوب بود، درسته؟ تو این شرایط میگم چی؟ میگم آدمیزاده دیگه، من یه سری ایراد و اشکال ندارم، این هم ایراد و اشکال داره. نمیگم اون کار خوبیه ها، خوب گوش میکنی؟ نمیگم اون کار خوبیه، ولی کرامت اون انسان رو زیر سوال نمیبرم چون این کار بده رو انجام داده. مقام معظم رهبری چند سال پیش توی دیداری، اگر اشتباه نکنم خراسان جنوبی بود، حالا شاید هم مکانش رو اشتباه کنم، یه سری دختران جوان در واقع که رعایت حجاب نداشتن میان محضر آقا، تو همون دیدار عمومی که ظاهرا از ماشین داشتن پیاده میشدن اینا، بعد آقا یه جمله میگن من یه سری عیوب دارم که داخلی خودم میدونم، اینا هم یه سری عیوب دارن که بقیه دارن میبینن، یه همچین مضمونی، حالا شاید این عبارتش هم من نگفته باشم. یعنی چی؟ معنیش یعنی چی؟ یعنی هم من اشکال دارم هم این اشکال داره، منتها مدل اشکالمون با هم فرق میکنه، درست شد؟ یعنی نگین مقام معظم رهبری کرامت داره ولی این آدم کرامت نداره. خواستن اینو به من و شما یاد بدن. مگه شما امر معروف میکنی؟ میدید کرامت طرف زیر سوال میبنی که امر معروف نیست که. نه، یه پرانتز اینجا بگم بعد بیشتر در موردش صحبت میکنیم. ببینین امر به معروف کجا اثر داره؟ اثرش هم قطعیه. کجا؟ وقتی که من اگه دارم به شما حرفی میزنم، شما اطمینان از دلسوزی من داشته باشید، اطمینان داشته باشین که من شما رو تحقیر نمی کنم. اینو من به جد دارم حرف میزنم. هزاران هزار کیس اومدن جلوی من نشستن، مثلا خانم با آقا میگه تو مثلا زورگویی. خب آقا به خانم میگه تو اینجوری هستی، بعد دعواشون میشه. این اگه من نباشم احتمالاً، بعد منم همینا رو بهشون میگم، منم همینو میگم، میگم تو خیلی اهل انتقادی، شما مثلا خیلی لجبازی. بعد میبینم اینا میشینم میگن آره خانم دکتر ببخشید، خب اینا که همونو گفت. یه نه، شما فرق میکنه گفتنتون. میدونی چرا؟ چون وقتی من بهش میگم تو انتقاد چون حسی که اونا از کلام من دارن اینه که من نمیخوام تحقیرشون کنم، میخوام مشکلو حل کنم، و همین توش مفهوم دلسوزی رو پیدا میکنه. اما وقتی خانومش میگه یا شوهرش میگه، فکر کنه داره اونو تحقیر میکنه، اونو مقصر جلوه میده، برای همین پذیرش لااقل در زبان و در مقابلش نداره. دلیل اینکه امر به معروف های ما جواب نمیده اینه که ما حس محبت و دلسوزی و در بحث امروز ما کرامت رو به آدم روبرومون انتقال نمیدیم. اینه. آقا نخواستم بگن که بد حجابی اشکال نداره، اینه نخواستم بگن، خواستم بگن که یه عیب رو انقدر بزرگ نکنین که طرف رو از بیخوبون ریشه هاش رو بزنین بعد عیبهای دیگر رو ندید بگیری. به نوعی خواستن دو طرف ماجرا بهش توجه بشه. بنابراین ما به دیگری که رسیدیم، این دیگری هر کی میخواد باشه باشه، دیدیم ما مثلا وقتی امروز بهتون گفتم اگه ما عیب شوهرامون رو میخواستیم بگیم چقدر زیاد میگفتیم، بخواد که میگیم چرا این کار با من کرد، تازه خودش که هیچ، چرا مادرش اینجوری کرد، اون که هیچ، چرا زن برادرش، به این چه مربوط؟ یعنی تاوان زن برادر و دختر خاله و عمه و عموش هم این باید بده؟ حالا چرا داری؟ خب تو چرا این همه اشکال داری؟ من چرا؟ پذیرش کرامت به معنی که با آدمیزاد بالاخره اشکالات و ضعف‌هایی دارد، بپذیریم. اگه بپذیریم دیگه اون ایراد و اشکال و بلدش نمی کنی. ما نه تنها ایراد و اشکال رو نمی پذیریم، هر کی که موافق میل ما نیست اون آدم بده است. بعد کاری نداره که من رفتارم درسته یا غلطه، خواستم درسته یا غلطه، که اونم تازه این من باشه. درست شد؟ پس مواجهه با دیگران خیلی ساده شد. یعنی اگه من خودم رو، حواسم به خودم باشه و خودم رو خوب درک کنم و بشناسم، مواجهه با دیگران خیلی خوب میتونم داشته باشم، چون هر چی که حواسم به خودم هست همون میره در قبال در رابطه با دیگران. خوبی از دیگران دیدم، میگم الحمدلله خدا رو شد. زنگ میزنن میگن که عروسی پسرمونه، میگم خدایا الحمدلله، اگه من برای بچه‌م نتونستم کاری بکنم، خدا رو شد خواهرم دستش رسید انجام داد. ولی یه جور دیگه ممکنه چی بگی؟ یه جور دیگه ممکنه هر چیزی بگیم دیگه، هر چیز دیگه بگیم. قوت دیگران رو میبینیم خوشحال بشیم، ضعفشون رو میبینیم براشون دعا کنیم، خوبیشون رو میبینیم تو خیابون، میبینیم که چه ماشینی زیر پاشه، خدای شکرت الحمدلله لذتش رو ببرن. مثلا میبینیم پنج ترک رو موتور نشستن، خدایا الهی همین امروز از غیبت براشون برسه یه ماشین برای زن و بچهش بخره. میدونیم همین دعاها رو ما بکنیم چه برکاتی میاد تو جامعه همون؟ همین دعاها. و اون سائله که گفتم، میگن حداقل پاسخ به سائل یک دعای خیره، یه دعای خیر دعا کنیم. مردم مثلا میبینیم طرف رفته توی زباله ها دنبال یه چیزی میگرده، خدایا از روزی بیکرانت نصیبش کن. میبینیم معتاد گوشه خیابون افتاده، خدایا عنایت ویژت رو نصیبش کن، دعای پدر مادرش رو در حقش به اجابت برسون، از این مشکل خلاصی پیدا کنه. دعا دعا دعا. چقدر روح آدم قشنگ میشه وقتی اهل دعا میشه. طرف بوق زده تو ماشینیم، ترسیدیم، میگه خدا لعنتت کنه الهی، پشت ماشین من زده، میگم مادرت به عزات بشینه. واقعا اینو وحشتناک، این فکر را و حرفامونا. من تو ذهنم فکر آسیب زنی به یکی داشته باشم، آسیب میاد سراغم. وقتی میگم مادرت به عزاد بشینه، چیه؟ لامپ ماشینم، چراغ پشت ماشینم شکسته، مادرت به عزاد بشینه. آخه تو چه جور انسانی هستی؟ میگه از ته دل نگفتم. میگم خب زبونتو درست کن. میبینی چقدر کارمون سخته؟ چقدر رو فکرامونم، حتی فکر همش که زبونه، تو فکرمونم باید حواسمون جمع باشه تا انشاءالله رفتارهای درست و به امید خدا داشته باشیم. و جمله آخرم این که حالا میرسیم به خدا. اگه من کرامتی که خدا به هم داده انقدر رو خودم اثر خوب بذاره، انقدر رو مخلوقات اثر خوب بذاره، صاحب کرامت دیگه چی میشه؟ صاحب کرامت که دیگه نوران علا نوره دیگه، و اون رابطه بسیار زیبای من و خدا هم محقق میشه انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امیدوارم که بتونید سوالاتمون رو امروز کامل جواب بدید. سوالا رو بعد نمی‌سین جونا. خب شاید تو اونجا دنبال غذا نمیگشتی، دنبال چیز دیگه میگشته. خب میدونی که بعضی ها دنبال، حالا بعضی ها دنبال غذای اون تو نیستن، دنبال مثلا وسیله هم بریم بفروشن یه کاری بکن. بالاخره شما کار درست تو کردی، این مهمه دی. آره دیگه، ولی خب شاید آدم طبیعی نبوده، نرمال. مهم مسئله ای که شما این دلسوزی و دلرحمی رو داشتی و بی تفاوت از کنار یک موزل اجتماعی نگذاشتی، این مهمه دیگه. خب گفتم به همسرم مشکوکم و در مورد اون فکر بد میکنم، این که تقریبا خانوما توش گوشی تلفنش همیشه رو بی صداست و پسر بزرگ دارم 20 ساله و 15 ساله، از اونا هم فهمیدن که شوهرم با کسی از طریق تلفن رابطه داره. خیلی ناراحتم، تا حالا سه بار دیدم که یه خانوم به اون اسمس میده، خیلی نگران هستم، آرامش از من گرفته شده. اجازه میدیم این بحث رو یه روز مستقل انجام بده؟ حالا من هر جواب بدم جواب علکیه، فقط یه جمله بگم که شما نمیپذیرین از من، ولی من میگم ولش کنید. اونجایی که باید خودشون متوجه بشن زمانش، بخوان متوجه بشن متوجه میشن. حرف از من میدونم نمیپذیری چون خیلی باید در موردش صحبت کنم، ولی خواهر من هر کاری که کردی، چیز زدی، فریاد کردی، نمیدونم چک کردی، پلیس بازی در آوردی، تعقیب کردی، نصف شب بلند شدی گوشی رو دیدی، خیلی کاری که شما بلد نیستیدم من بهتون یاد میدم چه کارایی میشه کرد، ولی هیچ کدومش تو تجربه شخصی من نشون داده که فایده نداره. تا زمانی که خود مرد کنترل بیرونی تأثیر نداره، تا زمانی که خود مرد به نتیجه برسه. حالا اینکه مرد رو چجوری به نتیجه برسونیمش و اون کنترل رو چجوری درونی باشه خیلی مفصله، اشانه یه روزی ما مستقلن برای ماجرا وقت میذاریم. خب با سلام و خسته نباشی، در مورد فیلم های مبتذل دیدنش ایراد داره. اگه خانومی سرد مزاج باشه و بر رفع نیاز همسرش دچار مشکل بشه و با دیدن این فیلم ها تحریک بشه، میتونه بهتر بذاری نخونم آخرش رو بگم. گفتن بله بله، گفتن که مثلا اگه تو روابط همسری میگن قمر در عقل ولی شوهرمون خیلی چیز نداشته باشه، باید رعایت کنیم یا نه؟ شوهرم یعنی میگه خب من گناه دارم، به گناه میفتم و اینا، راضی نیست که این کار بکنم، جلوگیری از بارداری. و خب کلاس شد یه کلاس دیگه. خواهر من، متاسفانه بعضی از مشاوران و روانشناسان برای تهییج جنسی توصیه به دیدن فیلم های پورنو میکنن، ولی از لحاظ علمی این کار مردوده. از لحاظ علمی، دینیش که هیچ، از لحاظ علمی این کار مردوده. ممکنه به تهییج موقتی و موردی منجر بشود که می شود، اما آثاری داره که اون آثار کار به جایی می رسه که تا این فیلم ها نباشه طرف دیگه تهییج نمیشه. ما الان بخشی از بیماران روانیمون همین آدم ها هستن، بیماران روانی که بستری میشه اعتیاد به دیدن داره، همسر داره ولی تا فیلم نبینه نمیتونه رابطه ای داشته باشه. پس
این روش اساساً روش غلطیه، مضراتی داره و از لحاظ در واقع اسلامی هم پذیرفته شده نیست. در مورد قمر در عقرب، اگر بارداری بهتر صورت نگیره، ولی اون رابطه کراهت میاد در کنار یک رابطه‌ای که فرد میگه بابا من احتیاج دارم به گناه میفتم، بنابراین بین دو اولویت باید شما اولویت بزرگتر و مهمتر رو انتخاب کنی. در مورد جلوگیری کردن بارداری زن باید با اطلاع مرد باشه. اینم یعنی یواشکی امکانش نیست. البته من یه چیزی بگم، من معمولا از جواب دادن‌های فقهی پرهیز میکنم، چون مسائل فقهی مسائلی که هر کسی مرجعش رو اینها متفاوته، منم انقدر توانایی ندارم که نظر همه مراجع رو بدونم. بحث فقهیش رو از من نشنیده بگیرید، من بحث روانی ماجرا رو دارم میگم، بحث روانی. چون بارداری یک مقوله دو نفر است، شما اجازه یک رفتار در واقع فردی رو ندارید. از لحاظ اسلامی هم، حالا فقهی نمیگم، نگاه اسلامی هم این درست نیست. اگر بارداری اتفاق افتاد، نمیدونم، یعنی بازم اتفاقی نیستش که ما بتونیم پیش بینیش بکنیم، فقط میدونم که اون کراهت شدید در مورد بارداری باید رعایت بشه، ولی تو اولویت بندی هم باید نگاه کنیم اینا رو واقعا، چون میدونی یه چیزایی که ما نمیتونیم، یعنی من مثلا میگم بچه که در قمر در عقرب متولد میشه یا نطفش بسته میشه چه میشود، نمیدونم، کسی میتونه بگه چی میشه؟ نمیشه دیگه. حالا اگه شد من چی کار کنم؟ هیچی، شما شکر خدا رو میکنی. من در حق مادرم کوتاهی زیادی کردم و اکنون نمیتونم جبران کنم، چون در قید حیات نیست. چیکار کنم برای نجات از عاقبت والدین احتمالی و عذاب وجدان خودم؟ تا میتونیم براش خیرات بفرستین. خیرات هم فقط حلوا و شیرینی و اینا نیست، هر کار خوبی که انجام میدین نیت کنین به خیر پدر مادرم، هر کار خوبی که انجام میدین این باشه. مشکل بالا بیشتر علتش به دلیل اجتماعی نبودن من، این که نمیتونستم محبتمو نشون بدم و حرف بزنم بود و هنوزم این ترس از محبت در مقابل بعضی از دوستان و اساتید و اینا رو دارم و برای محبت کردن به شکل خوش زبانی و زیبا خجالت میکشم و نمیتونم انجام بدم، چی کار کنم؟ ببینین، هر کسی که محبت زبونی نداشته باشه بدی نیست، ضرر نه اقل نرسونیم. یه وقت من نمیتونم بگم عزیز دلمی، خب نگفتم، ولی وقتی طرف رو دیدم نگم باید چقدر حرف میزنی. خوب حرف زدن اگه بلد نیستیم، حرف نزدن رو لااقل بلد بشیم. به جایی رسیدم که حتی جواب تلفن نمیدم و احساس ترسم. بعد خواهر گلم، شما احتمالا مبتلا به یک وسواس فوبیا شدی که باید درمانگری انجام بدی. اصلا شاید اون مدل مادرتون هم شاید اصلا وسواستون باشه، یعنی زایده ذهن شماست که شما دارین عاقبت والدین میشه. چگونه حال خوب ثابت داشته باشم که تغییر نکنه حال درونیم؟ و لطفا کتابهای خوبی در هر زمینه، مخصوصا در رفع رذائل و فضائل معرفی کنی. تا همینجا بس باشه، چون خیلی سوال کردی خواهرم، تا اینجا من جواب بدم. در مورد کتاب، هر نوع کتابی که، یعنی واقعا لااقل من حرفایی که زدم هیچ کدومش مال یک کتاب نیست، شاید بگم مال 5-6 تا نظریه بود. حرفایی که امروز زدم به 5-6 نظریه روانشناسی و کلی بحثای اسلامی مربوط میشه. اما کتابهایی در حوزه حال خوب حال بد، روانشناسی درون، اینها از یک سو، و بعد روایت زیاد بخونید، روایت ها رو زیاد بخونید، بسیار زیاد راه گشاست، بسیار زیاد کمک میکنه. مثلا شما بحث خود ارزشمندی و دیگر ارزشمندی رو که امروز کاملا انشاءالله جا افتاد، حالا بری روایت بخونی ببینی هر روایت به چه به کدوم یکی از این موارد داره اشاره میکنه، و ببینی چقدر راه حل و نکته های مثبت تو دستتون میاد. من با شوهرم 6 سال عروسی کردیم، مشکل داریم. همسرم خیلی به خانوادش وابسته است، چی کار کنم؟ همسرم خیلی زود عصبانی میشه، چی کار کنم؟ احساس میکنم از من بدش میاد، چی کار کنم؟ از من حمایت نمیکنه، چی کار کنم؟ یه چی دیگه. شوهرت به خانوادش وابسته است، تو یه جوری نشون بده که خیلی خانوادش رو دوست داری، وابستگیش کمتر میشه. جا؟ نمیشنم. آفرین خلاصه. هر شب تا با مامانش حرف نزنه خوابش نمیبره. امروز با مامانش حرف نزده، تلفن رو بگی بذار دم گوشش. نظر ریلج بازی ها، بگو مامان چشم براه، بنده خدا تو هر شب زنی چشم براه. حساسیت تو کم بکنی وابستگی کم میشه، یه قاعده است. همسرم خیلی زود عصبانی میشه، احتمالا مشکل یا نیاز به قدرتش پایین اومده یا خیلی شما تاییدش نکردین. نمیگم اون گل و بلبل و علیه السلام و شما چی کار باید بکنی، اون اشکال داره. شما چی کار باید بکنی؟ یک، نیاز به قدرتش رو حواستون باشه، و دوم اینکه تایید بکنید همسرتون رو. عصبانیت نشأت گرفته از روش‌هایی که من مکانیزم دفاعیم با داد زدن و جیغ زدن و تحقیر کردنه، چون فکر کنم صدام به جایی نمیرسه. صدای کجام؟ صدای درونم، صدای درونم. مثلا به خانم میگم سر وقت حاضر شو، نمیشه، بعد داد میزنم، چون فکر کنم خانمم رو حرفای من توجهی نداره. اون توجه رو نشون بدی، عصبانیت آروم آروم انشاءالله کم میشه. دیدین مردای عصبانی بعد چند سال خیلی بهتر میشن؟ کمتر دیدیم آدم عصبانی تا آخر عمرش عصبانی باشه. احساس میکنه از من بدش میاد، آها، پس معلومه راست راستی یه نیازی از طرف شما حس میکنه برآورده نشده. ایشالا ما توی بحثامون نیازها و روشهای رفع نیاز رو خواهم گفت. از من حمایت نمیکنه، چی کار کنم؟ شاید این خانم الان میگه شما هرچی شد من این همه از شوهرم بعدی گفتم شما جواب رو به من دادی. شاید خامی شوهرت نیستی که ازت حمایت نمیکنه، شاید نیازهاش رو توجه نمیکنی، شاید دلبری بلد نیستی. اینا همه چیزاییه که ما باید حواسمون جمع باشه و باید بلد باشیم. سلام، از لطفای بی دریغ شما متشکرم، ممنونم. ما 7 سال ازدواج کردیم، همسرم از اول بد اخلاقیایی داشت و اعتیاد. البته اوایل اعتیادش تفریحی بود و سعی کردم با محبت خوب بشم، اما گاهی هم عصبی می‌شدم. اما در صحبت آقای پناهیان دیدم که فهمیدن آدم با ادب و با محبت اصلاح میشه. با اینکه 7 سال میگذره اما عصبی شدم، چون پذیرشون بسیار کمه. یه راهکار میخوام برای اصلاح اون، چون من فکر کنم اون ادب نداره و مسئولیت پذیر نیست، میخواد راحت بشه و براش مهم هم نباشه. شاید نباشه که دیگران اونو میبینن با این قیافه، نمیدونم، شاید هم فکر کنه نمیتونه اعتیادشو کنار بذاره. آیا هنوز هم محبت جواب میده؟ یا آیا هنوز باید اقتدار نداشته باشه این مرد در خونه؟ یا آیا هنوز باید اقتدار نداشته این مرد رو در خونه نگه داشت، با وجودی که نمیخواد خیلی کارا رو انجام بده و نمیخواد راحت باشه؟ ببینید، خب یه سوال خیلی کلیه. اولا محبت یه مفهومه که مثلا ما تا میگیم محبت چیا میاد تو ذهنمون؟ الان من میخوام محبت کنم، شما چه جوری فکر میکنید محبت؟ هدیه دادن، قربون صدقه رفتن. آفرین. بزرگترین مسئله محبت اینه که ما توجه به نیاز بکنیم. رفع نیاز بزرگترین روش محبت آمیزه. مثلا ببینین، شما صبح دارین از خونه میایین بیرون، دوان دوان دیرتون شده، مادر شما یه دفعه بدو بدو میاد تو پله‌های خونه، یه لقمه نون پنیر به شما میده، بهش میگه محبت. مادر شما داشت چیکار میکرد؟ گفت الان بلند شم محبت کنم؟ گفت بچه‌م تا ظهر گرسنه است، ضعف میکنه. نیاز شما رو دید و وقتی اومد نیاز شما رو رفع کرد، حس محبت در شما ایجاد شد. حالا یه وقتی هیچ کاری برای شما نمی کنه، فهم که مادر قربونت برم الهی، آیا شما راضی میشی؟ نه. محبتی که میگن، نه این که ابزارهای محبت خیلی گسترده است، یکی شفع نیازه و معمولا اعتیاد مال آدمهای سستیه که برای فرار از مشکلاتشون، چون راهکاری پیدا نمی کنن، میخوان خودشون رو بیخیالی بزنن، یعنی نبینن که نفهمن. خب، و بعد این آدم ها باید آروم آروم برای دیدن و عمل کردن توانمندش بکنه. بله، مهربونی که تو بری منقل بیاری بذاری جلوش که اسمش محبت نیست، درست شد؟
خب این جلسات برای فرمان فکر میکنم انشاءالله
الله خیلی مفید باشه. چون ببینین همین امروز اگه من می‌خواستم بگم خانم ما به خودمون ارزش بدیم، چی شما درک می‌کردین؟ دو ساعت در مورد صحبت کردیم، چی درک کردین؟ ریز ریز باید این بحثا رو بریم جلو. همسر من باورش شده که نمیتونه اعتیادش رو ترک کنه، هر چه با اون محبت میکنم میگه نمیخوام، اون مشکل از توه، نمیپذیره که بیاد برای ترک کردن. چه کنم؟ گاهی اوقات لازمه اجبار برای ترک اعتیاد، یعنی فرد رو بهش نشون بدی میتوانی. این میتوانی رو وقت گاهی ممکنه که لازم باشه در واقع به زور متوجهش کنی میتوانی. البته هم ده اعتیاد دارم میگم، ما اینا هر کدومش من واقعا نمیتونم جواب مشخصی بدم، چون نسبت به هر موقعیت و هر آدمی متفاوته. یک دوم، ما یه روانشناسی مستقل در مورد اعتیاد داریم که اصلا باید ریشه یابی و واکاوی های جدی رو فرد معتادی که اعتیادش جدیه، یعنی سالها طول کشیده و به هر حال مسئلهش جدیه بشه. خواهش میکنم سوال اعتیاد از من واقعا نپرسید، چون اعتراف میکنم تخصصی با کار اعتیاد پیش نرفتم و معتقدم یک مقوله تخصصیه. اما کلیاتش همین بحثاییه که دارم بهتون میگم. هر آدمی وقتی احساس ضعف بکنه به سمت، یعنی مکانیسم دفاعیش یکی حرکت میشه، یکی میره با خانما ارتباط میگیره، یکی میره معتاد میشه، یکی میره توی کار قاچاق، یکی میره هر کی ممکنه یه خلاف، یکی میره گوشه خونه بیکاره میشه، هر کی ممکنه یه رفتاری از خودش انجام بده. این مقوله کلی. اما اینکه فرد معتاد و دقیقاً باید باشه روشایی داشته باشی، وقت به یه ریزه کاریایی برمیگرده که باید کیسی و موردی بررسی بشه که اینو باید به متخصصینش رجوع کنین، چون ما در حوزه اعتیاد واقعاً کار تخصصی باید انجام داده باشه. گفتم من با خانواده همسرم در یه ساختمان هستیم، یعنی با پدر منزل پدر شوهرمی، با دخالت بسیار، حتی ایشون در مورد خواهرای منم با من بحث میکنن که فلان حرف رو زد، و وقتی با صحبت میکنن معلوم میشه این حرف از خودشون در بودن، خواهر من نگفته. بارها به ایشان ثابت شده و در مورد بقیه اعضای خانواده هم توهین میکنن و با این شرایط میگن چرا بچه رو هر روز نمیاری بالا. این مسئله در مورد دختر خودشان اصلا نیست. با وجودی که این خانواده این طرز رفتار رو دارن، آیا صلاح هست بچه من هر روز بالا باشه؟ و چون بچه من نوه اونهاست پس اثرهای زیادی روی فرزندم میذارن. با همسرم که صحبت میکنم برای جدا شدنه و نقل مکان، میگه نمیتونم با 50-60 هزار تومان در روز جدا بشیم. اما من میدونم که حریم ها بیشتر داره شکسته میشه و اینجا من مورد اذیت قرار میگم. 7 سال تحمل کردم آزارشونو، سعی کردم به خوبی بگم اما الان بریدم و نمیدونم. همسرم داره تنبلی میکنه و پدرم هم حاضر کمک کنه برای جدا شدن، اما با وستگی به خانواده زیاده چی کار کنم؟ ببینین در مجموع بهتره که برای طولانی مدت دوتا عروس و مادر شوهر یا داماد با خانواده بزن خیلی با همدیگه نباشن. این کلیتش. خب حالا وقتی شرایط یه جوریه که من و شما نمیتونیم شرایط رو تغییر بدیم، باید یه تدبیرهایی رو از اول اجرایش میکردیم، از اول. که این تدبیرم دو طرف است. مادر شوهر میگه مادر جون حال میخوای بیا پیش ما، عروس خانم 2 روز 3 روز میره، روز 4 میگه مامان جون قربونت برم غذا دارم. یعنی یک مسیر رو ادامه نمیدیم و بعد یه دفعه بخوایم مسیر رو قطع کنیم. این یک. تغییر مسیر اون وقت کار سخته میشه. من پس بزنم شاید خواهر ما یه بخش مشکلش اینجا باشه. بخش دوم اینه که دست به قیاس میزنن. اگر خواهر شوهرشون یه جور دیگه عمل میکرد خوشحال بودن، اوکی بود، مشکلی نبود. الان قیاس محل فارغه. چون دخترشون اینجوری نیست من باید اونجوری باشم، پس کار درست غلط بلده، چیکار این که چیکار میکنه. و قیاس حال آدم رو خراب میکنه. یادتون باشه اول من قاسه ابلیس. به محض اینکه رسیدم چرا اونا با اون اونجوری میکنن با من اینجوری، یه جواب به خودتون بدین. خب اینا دخترشونه، فرق میذارن. آره فرق میذارن. درسته؟ نه درست نیست. پس چرا؟ خب هستا. امروز گفتیم بحث شده که هر آدم یه ضعفی داره. حالا تو میخوای داد بزنی بگه چرا ضعف داره، چرا منصف نیست، چرا فرق میذاره؟ خب میذاره، هر چی داد بزنی صدات به هیچ جایی نمیرسه. پس قیاسی که میکنی داره حال خودتو روز به روز بدتر میکنه. تدبیر کن برای اینکه این بچه رو چقدر بفرستی، چقدر نفرستی، کی بفرستی، چه جوری بفرستی. اینکه خواهر شوهرم اونجوری اونجوری داره حال شما رو بد میکنه و خیلی هم مبتلا به ما توی این حوزه داریم. نکته بعدی این که معمولا در ارتباطی که قراره این ارتباط خیلی رو در روی توش نباشه، وحجر هم هجران جمیلا، فاصله رو آدم میگیره، هجرت میکنه جایی که سختشه. یه وقت هجرت اینه که شما از این خونه بلند میشین میرین، خب خدا رو شد، اما یه وقت شرایطش نیست، پس شما قهر میکنین دیگه، خونه مادر شوهرت نمیری، اینم راهش نیست. تدبیر یعنی این که مامان جان خوبی؟ صبح میخواستم بیام به دیگه سر بزنم و ولی امروز پرده ها رو ریختم دارم میشورم، از صبح داشتم پرده میشستم. یعنی چی؟ اینه که نایمدم سراغه با تو قیزی ندارم، ولی در این حال اون رفت آمد زیادم شما جلوشو گرفتی. به این روش ها میگن تدبیر، یعنی برای مشکل راه حل پیدا کردن های دونه دونه، برای هر لحظه یه راه حل پیدا میکنیم. یه وقتی هست مشکل با این چیزا حل نمیشه، ولی مدیریت که میشه. ما گاهی نمیتونیم مشکل رو کامل حل کنیم. منم نمیگم این راه حلایی که من میگم همش عالی میشه محیطتون، نه، ولی وقتی نمیتونیم مشکل رو حل کنیم یه کاری میکنیم لااقل مشکل اضافه نشه. یه تدبیری میکنم که بتونم مشکل رو لااقل توی مقطعی نگهش دارم، توی مقطعی نگهش دارم. و آخرین نکته اینه که بسیاری از مواقع حال بدی که ما داره به همون در واقع میرسه حساسیت های ماست، نه اینکه حساسیتمون هم الکی باشه بس راستی حرفی زده، ولی اذا خاطب هم الجاهلون باشیم چی میشه؟ اصلا تو ذهنمون نمیمونه که بعد دوباره که گفت بگم ببین دوباره هم گفت، سه باره که گفت بگم سه باره هم گفت، ته تهش میگم این مدلیه دیگه چیکارش کنم. امروز بحث ما خیلی برای خواهرم فکر میکنم قابل اجراست، روش ها رو استفاده کنن و جایی که نمیتونین آبی از زمین نمیاد پاکوبیدن اشتباهه. همیشه قصه هاجر اتفاق نمیفته. جایی که آب نیست یه چیزی بگی رو سرت که همون دمای بدنت از اونی هم که هست بیشتر بالا نره. هی دنبال آب میگردی، آب نیست، آفتاب و جلوشو کنترل کن. وقتی میبینی نمیتونی بلنشی و مستقل باشی و هر چیز دیگه، حالا هی داد و بیداد کن، همون روزای خوشت هم از دست میره. میخواستم بپرسم شما در برنامه نیایش فرمودین اگر چیزی در ذهن انسان به باور تبدیل شده سخت عوض کردنش، آیا میشه راهکار بدیم برای تغییر باورهای غلط؟ همه حرفایی که ما داریم میزنیم برای تغییر باورهای غلطه دیگه، همش یعنی ما یک سری تجربه کردیم که اون تجربیات ما با ما یه سری باورها رو یعنی یه حسی کردیم و بر اثر اون احساسای تکراری شده باور. حالا اگر ما تجربه رو نمیتونیم تغییر بدیم ولی وقتی احساسمون رو تغییر دادیم باورمون تغییر کنه. این مثالی که زدم، تا حالا اگه یکی به یه حرفی میزد از کنارش میگذشتم احساسم این بود که پررو میشه. امروز به بعد چی میگم؟ میگم از کرامتمه، دارم به کرامتم اضافه میکنم. بعد چند وقت باورم این میشه که چقدر خوبه آدم میتونه نسبت به حرفای دیگران بی اهمیت باشه، باور شکل میگیره. آفرین، برای این خانم ادبیاتی ما یه صلوات بفرستی. خدا خداوند رو قسم میدیم به حرمت مکان مقدسی که هستیم و به حرمت ایام خاص و شهادت حضرت صادق علیه السلام که واقعا حیفه که کتاب و روایات امام صادق علیه السلام رو نخونیم. یک خسران شدید، یک زیان شدید اینه که ما از قرآن و روایات واقعا فاصله بگیریم. خدا رو به همه حضرات معصومین قسم میدیم آنچه که میگیم و آنچه که میشنویم اولا خدا توفیق عملش رو به هممون انشاءالله عنایت کنه. خدا رو به همه حضرات معصومین قسم بدیم که یک توفیق ویژه خاص واقعا به همه ماها بده تا بتونیم در مسیر اخلاق قرآنی انشاءالله قدم برداریم و از همه مهمتر از خداوند بزرگ میخوایم که اراده ما رو برای خوب زیستن، خوب عمل کردن، خوب فکر کردن روز به روز تقویت کنه ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.